أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله العظم روحي وأرواحكم و ارواح الآل تراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسولک و حفه ملائکتک و ایته بروح القدس من انک و سلک من بین یده من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقک علا ولیک سلطانا وعذن له فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلی من انصاره انک علا کل شیئ قدیر. انشاءالله این که گفتار ما، رفتار ما مرضی رضای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشه و آنچه که صلاح هست بر زبان ما و شما جاری بشه. یک صلوات عنایت بفرمید. صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج. خب من نمیدونم جلسه قبل و بحث شما چی بود. چیزی که من عرض کردن گفتن که بحث صلات ابوبکر رو تا بحث صقیفه در خدمت شما باشم. از این جهت برای این سه تا مبحث وقت خیلی کم هست. الان هر چقدر که بتونیم در خدمت شما خواهیم بود. خدمت شما عرض بکنم که نامفهومی که خیلی چیزی نهاره، انشالله درست بشه، رنگش اینو درست بشه. اجمالا اینو میدونیم که در بعد از ظهور اسلام، نفاق در اسلام یک حضور خیلی پررنگی داره. جلسه خدمت شما بودن بحث نفاق در مکه با هم بحث کردیم. قاعدتا نفاق در مدینه رو هم باید بحث کرده باشن و کارهایی که منافقین در زمان خود حیات پیامبر مرتکب می شدن. فرار از جنگ و تخلف از پیامبر، جنگ احد نمونه بارزشه. بنابر قول رایج و مشهور این که یک عده تنگه احد رها کردن، یک عده به سمت کوه فرار کردن و در نتیجه پیامبر تنها موند و منجر به شهادت از حمزه سید الشهدا شد. یا ساعت مسجد ضرار در جنگ تبوک، عده از منافقین دیگه خیلی علنی و رسمی چیکار کردن؟ مسجد ضرار درست کردن که دستور پیامبر این مسجد تخریب شد. و در نهایت صحیفه ملعونه اول و صحیفه ملعونه دوم که مستحضر هستید که در قبل از واقعه قدیر در حجۃ الوداع 3-4 نفر جمع میشن، با هم عهد میبندن که اگر پیامبر از دنیا رفت یا کشته شد، بهش عنوان نگذارن که خلافت دست حضرت علی علیه السلام بیافته. و بعد از صحیفه ملعونه اول ظاهرا قبل از قدیره، کما اینکه در خود خطبه قدیر رسول الله میفرماید الا انهم اصحاب الصحیفه. اینکه در خطبه قدیر حضرت اشاره میفرماید واضحه که قبل از قدیره. اینا بشیم صحیفه ملعونه اول. بعد از قضیه ترور پیامبر و بعد از واقعه قدیر، اینها دوباره صحیفه ملعونه دوم رو امضا میکنند که معروف صحیفه ملعونه دومه، که هم که دربارش روایت هست از کتب الکتاب، هنگامی که این صحیفه ملعونه نوشته شد در علم ازلی خدا مقدر شد قتل امام حسین علیه السلام در کربلا. یعنی این صحیفه ملعونه به قول خودمون چشم فتنه است که امام صادق علیه السلام درباره‌شون اینطوری فرمود. چون یارو بحث ما نیست، فقط برای اینکه یه زمینه ایجاد بشه وارد بحث بشه عرض می‌کنم. و در نهایت ترور پیامبر و بعد از ترور پیامبر در دو تا واقعه، در جنگ تبوک ترور پیامبر واقع شد که به سرانجام نرسید، یکی بعد از واقعه قدیر بین قدیر خم و در بین راه مدینه در گردنه‌ای تصمیم پیامبر رو به شهادت برسونند که جبرئیل پیامبر خبر میده و با تمهیداتی که پیامبر میاندیشند قضیه ترور به فرجام نمیرسه و در نهایت در مدینه شهادت رسول خدا که در جلوتر بهش میرسیم. اذا کتب الکتاب هنگامی که اون کتاب نوشته شد خدمت شما عرض بکنم که عربی شد تو ذهنم دقیقاً نیست، هنگام اون کتاب نوشته شد قتل امام حسین در کربلا به امضا رسید. سوره مبارکه مجادله رو نگاه بکنید، سوره مبارکه مجادله بحث نجوا داره، توی انما نجوا من الشیطان اونجا هستش و انما نجوا من الشیطان ذیل اونجا روایاتش بحث کرده اینو که اصلا اونجا بحث نجوا چی هستش، که در روایتش هست بحث نجوا منظور این صحیفه ملعون است، چون بحثمانیز واردش نمیشم. بعد انما نجوا من الشیطان اونجا روایت ذیلش هست، از شیطان یعنی دومی، یعنی دومی هست در نجوا منجوا. بعد هم بعد از این آیه، آیه صدقه است، آیه نجواست، تنها آیه ای که در مشهور هست که نسخ شده، آیه شده هست چیه؟ یادتون هستش که هر کس مدعا پیامبر نجوا بکنه قبلش صدقه بده بعدا پیامبر نجوا کنه، که هیچ کس به این آیه عمل نکرد الا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اینا همش توی اون سوره مبارکه مجادله اومده، ولی خب دیگه روایت های ذیلش رو باید نگاه کنید، ذیل اون روایت ها این روایت شما پیدا میکنید، تفسیر برهان نور الثقلین یا بهار الانوار رو نگاه بکنید اینجا هستش. در نهایت شهادت خود رسول خدا، تو روایت ما شهادت رسول خدا قطعیه، توش هیچ جای شک و تردیدی وجود نداره، چون اینا مقدمه است. سلام سلام به اصل مطلب برسم، در روایت ما شهادت رسول خدا قطعی هستش، هما والله سمتا، اون دو زن به خدا قسم پیامبر رو مسموم کردن. در کتب عامه هم از امام صادق علیه السلام، در کتب عامه هم رد پای قضیه مسموم کردن پیامبر هست، لکن اهل عامه اصرار دارن که بگن شهادت پیامبر به دست زن یهودی است، اما ما اصرار داریم که بگیم که شهادت پیامبر به دست همسران پیامبره، و در روایت هستش که شهادت پیامبر مانند شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، دیگه وجه شبهش دیگه واضحه. خب اینجا بودش که بحث خود بحث امروز ماست. یک بحث سپاه اسامه هست که پیامبر در اون آخرین لحظات زندگی خودشون تقریبا دو هفته آخر دستور به حرکت سپاه به سمت مرزهای روم میدن، و بعد ماجرای قلم و دوات که یک ماجرای معروف مهمی هست، انکار رحلت پیامبر بعد از شهادت پیامبر، سه تا بحث مهم امروز ماست، و بعد هم نتیجه این سه تا بحث واقعه سقیفه است. ما اسم سقیفه رو کودتا میذاریم از حیث اصطلاح امروزی ها توی علوم، آقایانی که علوم سیاسی کار میکنن بهش میگیم کودتا. یعنی چی؟ یعنی این که شما یک حاکمیتی هست، یک دولتی هست، یه عده بیان با یک زوری، با یک خشونتی بیان چیکار کنن اون حاکمیت رو سلب کنن به نفع خودشون. امروز به این میگن چی؟ به این میگن کودتا. امروز از نظر ما سقیفه یک کودتای بیشتر نیست، چون قبل از سقیفه در قدیر خم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به عنوان خلیفه نصب شدن و مردم با ایشون بیعت کردن و خلافت ایشون مسجل و حتمیه، لذا هر حرکتی که خلاف این باشه این اسمش چی هستش؟ کودتاست. خب این تصویری که نگاه میکنید تصویر سقیفه است. امروز هم سقیفه توی مدینه هستش. این تابلوشه، جالبه، واسه ما خیلی جالبه که در مدینه شما میدونید قبور اهل بیت رو تخریب کردن، قبور متبرکه دیگه ای غیر از اهل بیت رو هم تخریب کردن، حتی کوچه های بنی هاشم رو تخریب کردن، دو تا بنا رو گذاشتن بمونه، یکیش این سقیفه است که هنوز مونده و خیلی هم میبینید که تابلوش هم سقیفه بنی ساده بالاش نوشته و خیلی هم با افتخار اینو نگه داشتن. بنای دوم کسی میدونه چیه که نگه داشتن وهابیا؟ یکی از خانه های یهودی ها هم هست که هنوز تخریب نشده و نگه داشتن. خب معلومه که سقیفه برای اونها هم یک بحث خیلی مهمی هستش، از یک جهت و از اون جهت که ما بهش کودتا میگیم برای ما مهم هستش. این عکس سقیفه است. یه تصویر امروزی سقیفه هم بخوایم نگاه کنیم، من اگر الان بتونم بیارمش. بله خب این که ملاحظه میکنید مدینه امروزه، کسایی که مدینه مشرف شدن نگاه کنید اینجا بقیه، این قسمت بقیه، نمیدونم واضح هست تصویر، یکم واضح نیست. خب عرضم محضر شما دیگه مشکل بده پدیجاکتورتونه. این درسی که حرکت میکنه رو میبینید الان رو صفحه؟ خب الان اینجا که دست واسطه فلشه السلام علیکم نوشته، درسته؟ اینجا قبر چهار تا امام ماسکت تخریب کردن. اینه که سمت چپ میایم، اینجا خود بقعه نبویه. این دارم عرض میکنم چون بحث تحصیل سقیفه که میشه این جغرافی هایش رو ذهنتون باشه. خب این خود این جایی که این مصدر میچرخه خود مرجع شریف پیامبره. این چهار تا چتی که باز شده اینجا کوچه بنی هاشم بوده که تخریب شده و این مسیر حرکت پیامبر به سمت بقی این کوچه بوده که به سمت بقی وارد میشه که همه‌شو تخریب کردن و از بین بردن. اما کل مدینه، کل شهر مدینه رو اگر بخوایم تقریبا حدودش رو بدونیم نگاه کنید. الان این تصویر که میره بالا اینجا که سفید هستش میبینید، کسایی که مدینه مشرف شدن این کل حرم نبویه با صحناش و حیاطش و کل تشکیلاتش تقریبا مدینه امروز به همین اندازه بوده، تقریبا یعنی از این بزرگتر نبوده. سقیفه بنی ساعده اینجاست، اینجایی که الان فکر کنم اسم سقیفه هم نوشته الان کسی بتونه بخونید، اگه بتونید بخونید تو تصویر باشه من این طرف دارم میارمش، میادارم روش زوم میکنم که شما ببینیدش. اگه رو به خود بقعه به ایستید نگاه کنید، الان یه بار دیگه میریم نگاه کنم، ما رو تقریبا رو به بقعه هستیم. الان این رو به شمال هستش، این جهت شمال نگاه کنید. اینجا سمت چپتون یعنی سمت غرب که این سمت میرید اینجا سقیفه بنی ساعده نوشته و اینا هنوز حفظش کردن. ما تو جلوش هم رفتیم که مشرف شدیم، البته با ترس و لرز خیلی زیادی، البته اینا هنوز حفظش کردن و هنوز ازش نگهداری میکنن و اینم عرض کردم که نکته مهمیه. خب سقیفه چه مکانی بوده، چه کسانی به چه انگیزه سقیفه را تشکیل دادن؟ کسایی که توی سقیفه هستن خزرج کبیر، خزرج صغیر، اوس و مهاجرین هستن. خب اینا رو ما دیگه این تصویر عقب‌تر از سقیفه است، اون تابلو قرمز داخل می‌بینید اون تصویر جلوش بود، این تصویر عقب‌تره. این یه مقدار بله الان تو ساختمان شهر داریم، تو همون سقیفه هستش و این تابلوش واضح بود دیگه، روشنی سقیفه بنی ساعده نوشته بود واضح بود. جالب اصلا تو بقیه که میری مثلا میپرسی این قبر کیه، میگن الله اعلم. حتی تا قبر عثمان به قول خودشون هم که میری نمیگن قبر کیه، میگن الله اعلم، میگن شرکه. حتی بپرسی قبر کیه، اما سقیفه رو با این خدمت شما عرض بکنم که با این حساسیت حفظ کردن و یکی از خونه‌های یهودی‌ها که توی اینترنت بگردید پیداش میکنید. خب بحث ما از سپاه اسامه شروع میکنیم تا به سقیفه برسیم. چند تا واقعه مهم هست قبل از سقیفه که اون واقعه باید توجه بشه. یکی سپاه اسامه هست که رسول الله در لحظات آخر خودش فرمودن انفذوا جیش اسامه، سپاه اسامه رو روانه کنید، حرکت بدید. و بعد از سپاه اسامه ماجرای قلم و دوات، نماز ابوبکر که نماز ابوبکر اون جهاتی مهم هستش و بعد وفات پیامبر یا به تعبیر درست‌تر امروز شهادت پیامبر و بعد از اون واقعه سقیفه هستش. پس ما باید 4 تا واقعه قبلی رو یه بررسی اجمالی بکنیم بعد به واقعه سقیفه برسیم. خب این که در قبل از واقعه قدیر میدونیم که مخالفت ها با قدیر زیاد بود. یه مخالفت تو خود عرفه بود که پیامبر خواستند در قدیر خم اعلان ولایت امیرالمومنین را بفرمایند. در قدیر که فرمودن قبل از روز عرفه پیامبر بالای منبر خطبه خوندن، رسیدن به اینجا که ان بعدی 12 امیرا من قریش کلهم من قریش، تا به اینجا رسیدند راوی میگه که دیدم یه عده‌ای بلند شدن نشستن جلوی پیامبر. بعد یه نقل دیگه هست میگه چون تکبیر گفتن، یه عده شروع کردن هیاهو کردن به نحوی که وقتی پیامبر فرمود ان بعدی من دیگه نفهمیدم پیامبر چی فرمود و دیگه صحبت پیامبر قطع شد. رفتم از پدرم که بغل پیامبر ایستاده بود پرسیدم پیامبر چی فرمود، این ادامه روایت ان بعدی 12 امیرا من قریش، این راوی با اینکه تو عرفه بوده، صحرای عرفات بوده، از خود پیامبر نمیتونه مستقیم بشنوه، میاد از پدرش بپرسه. چرا؟ چون یک عده‌ای در این واقعه میان چیکار میکنن؟ میان صحبت کردن پیامبر رو به هم میریزن و نمیذارن پیامبر صحبت کنه. این یکی از جلوه های مخالفت با قدیره، چون میفهمیدن که ان بعدی یعنی چی؟ بعد از من دیگه، یعنی معلومه بحث خلافته. یا در خود قدیره خم یه عده‌ای با این فهمیدن که قرار در قدیره خم اتفاق خاصی بیافته، زودتر حرکت کردن از قدیره خم رد شدن، که اون جمله معروفی که همتون شنیدید که پیامبر فرمود اون که جلو رفتن برگردن، منظور اون عده خاصی هستش که تعمدن جلو رفتن. در خود خطبه، در خود روز قدیره خم هم که 3 روز طول کشید، کل واقعه قدیره خم 3 روز طول کشید، مخالفت های جدی هم اونجا مطرح شد که الان غالبا اون رو باید شما مطالعه روش داشته باشید. من چندش فقط اشاره کنم که من جمله این که اومدن گفتن که ما هیچ، با همدیگه که صحبت کردن روایت هست که ما هیچ موقع ولایت این شخص رو قبول نمی کنیم. یا یک شخصی، خیلی معذرت میخوام، این جسارت این شخص رو دارم تکرار میکنم، با ناراحتی در روایت حتی گفت ای کاش این به جای این شخص، این سوسماری داشت رد میشد، این سوسمار رو به امامت ما تعیین میکرد. این خبر به پیامبر میرسه، پیامبر احضارشون میکنه، میگه شما این حرف رو زدید، قسم میخورم میگه با این حرف رو نزدیم. بعد پیامبر بهش اشاره میکنه، میگه که مواظب باشید، در قیامت عده‌ای محشور خواهند شد که امامشون همین سوسمار است، مواظب باشید از اینها نباشید. یا اون قصه معاویه، داستان جریان معاویه در قدیره خم که در نقل هست که وقتی که زیر بغلشو مغیره بن شعبه گرفته، داره با مغیره راه میره، قسم میخوره که به خدا قسم من ولایت این شخص رو قبول نخواهم کرد. این خبر بعدم پیامبر میرسه، پیامبر تصمیم قتل معاویه رو میگیره اونجا، که دستور به قتل معاویه بده، آیه نازل میشه لا تحرک لسانک لتعجل به، تعجیل در این امر نکن، و خدا مانع از این کار میشه. لذا اینکه مخالفت ها با قدیر توی خود قدیره خم واضحه، و از این جور مخالفت ها هستش که در این بین قدیره خم مدینه جریان ترور پیامبر اتفاق میافته. خب بعد از اینکه در این گردنه ترور پیامبر اتفاق میافته، پیامبر که از کوه پایین میاد که به سمت مدینه حرکت بکنن، دستور صادر میکنن که از اینجا تا مدینه هیچ 3 نفر یا 3 نفر بیشتری حق این که با هم شروع کنن صحبت که تا من نجوا کردن ندارن. یعنی شما توی لشکر، توی این کاروان که داره حرکت میکنه، کسی حق نداره 3 نفر بشینن با هم صحبت نجوا کنن. اینو پیامبر ممنوع کرد. یعنی معلومه که یک فضای ملتهبی هست، تا این حد که پیامبر همچین دستوری میفرماید که کسی حق نجوا کردن ندارد. توی نقل اومده که ابوبکر و عمر و یک شخص دیگه اگه اشتباه نکنم، ابوبدر جراح، شروع کردن نجوا کردن. سالم مولا ابو حذیفه بلند میشه، به قول خودمون یخشونو میگیره، میگه که مگه قرار نبود شما نجوا نکنید؟ چرا با هم دیگه صحبت میکنید؟ اینا میگن که بله، ما درویش مطلب داریم، صحبت مطلب مهمی هست، ما به تو این مطلبو میگیم، اگر قبول کردی با ما همپیمان شو، اگرم قبول نکردی به قول معروف مرد باش، عهد و نگه دار و اینو لو نده. جریان چیه؟ میگن که خب بگو ببینیم جریان چیه، در چه صحبت میکردیم؟ میگفت بله، ما داشتیم با هم صحبت میکردیم که اگر پیامبر از دنیا رفت، نگذاریم که خلافت به علی علیه السلام برسه. این سالم مولا ابو حذیفه میگه که به خدا قسم مبغوزترین خلق نزد من بنی هاشم هستن، و در میان بنی هاشم مبغوزترین خلق نزد من علی علیه السلام هستش، و اینجا با اینها چی میشه؟ هم عهد و هم پیمان میشه. سالم مولا ابو حذیفه میپیونده، چند نفر دیگه تا میپیوند از مهاجرین و انصار، و صحیفه ملعونه دوم توسط اینها نوشته میشه که این تجدید عهد همون صحیفه ملعونه اوله. صحیفه ملعونه اولو در خود خانه کعبه دفنش کردن، و از امام باقر علیه السلام روایت هست که با پدرشون که وارد خانه کعبه شدن و نماز خوندن، امام فرمود این مکان همون مکانی هستش که، به اشاره به مکان خاصی کردن، همون مکانی هستش که صحیفه را اینها اینجا دفن کردن. ابوبدر جراح مأمور میشه که صحیفه دوم ببره کعبه، در همونجا چیکار کنه؟ دفن بکنه. حالا ظاهرا رسم داشتن چه جوری بوده که اینا یه عهدی که می‌خواستن محکم ببندن اونجا به آویزونش می‌کردن، دفنش می‌کردن. اگه تو ذهنتون باشه تو عهد قریش در شب ابی طالب هم عهدنامه‌شون رو تو خود کعبه آویزون کردن. ابوبده که میره برمیگرده، پیامبر بهش کنایه میزنه، میگه تو امین قوم شدی. و بعد این آیه رو نسبت به ابوبده پیامبر تلاوت میکنه، فویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. میگه که شما مصداق این آیه شدید که این کتاب رو نوشتید و در صدد مخالفت با امر خدا هستید. ما از این همه ما حسد اینها که نگاه میکنیم میبینیم که فضای مدینه یه فضای ملتهب سیاسی هستش، مخالفت ها دیگه آشکار شده، خود پیامبر هم داره برخوردهای واضح میکنه، بحث ممنوعیت نجوا رو انجام میده. وقتی یه پیامبر وارد مدینه میشه دیگه خونه عایشه و حفصه نمیره و پاشد خونه عایشه و حفصه نمیذاره. عایشه و حفصه میان پیش ابوبکر و عمر اعتراض میکنن، میگن که پیامبر دیگه پاشد خونه نمیذاره. و چرا؟ چون کسایی که ترور کردن پیامبر رو پدرای همین دو نفر بودن. و ابوبکر که عمر به عایشه میگه که برو پیش پیامبر اصرار کن، چون پیامبر رحمت داره، تو از این اصرارت ناامید بر نمیگردی، پیامبر پاشد خونه شما هم بذاره. اینا واضحه که منافقین دارن تحرک انجام میدن و جریان نفاق توی مدینه به صورت جدی داره چیکار میکنه؟ کار انجام میده. لذا پس باید قاعدتا عرض میکنم پیامبر به عنوان رهبر، به عنوان یک شخصی که داره یک جامعه رو هدایت میکنه، یک چاره‌ای بیاندیشد برای اینکه چیکار کنه با جریان نفاق مقابله کنه. داریم تحلیل میکنیم اینجا خیلی واضحه. شما اگر یه مدیر یه شرکت باشید، مدیر یه مؤسسه باشید، یا چه میدونم یه سرمایه‌دار خیلی بزرگ باشید، وقتی احساس میکنی که عده‌ای هستن که میخوان بعد از شما بیان سرمایه شما رو از بین ببرن، ماتلک شما رو از بین ببرن، چیکار میکنید؟ اگر بتونید اینها رو دفعشون میکنید، اگر نتونید مستقیم دفع بکنید، یه حیله، یه چاره، یه تدبیری میاندیشید برای اینکه اینها به هدفشون نرسن. لذا قاعدتا پیامبر هم باید چیکار کنه؟ یک همچین کاری رو انجام بده. توی این فعل پیامبر باید پیامبر سه امر مهم رو چیکار کنه در نظر بگیره که به نظر ما این سه امر مهم رو پیامبر اجرا کردن. یک، پیامبر باید چیکار کنه؟ قاعدتا منطقا باید سعی کنه مخالفا تو مدینه نباشن، دور ساختن مخالفان از مدینه. باید سعی خودشو بکنه این کسایی که الان مخالفت برمی‌دارن توی هر واقعی، توی هر جریانی میان با این جریان مخالفت میکنن و حتی انقدر جسارت پیدا کردن که طرح ترور میریزن، یا اینکه خدمت شما عرض بکنم که میان بحث حتی عهدنامه امضا میکنن، پس معلومه که اگر اینها توی مرکز حکومت باشن قطعا وجودشون باعث یک فتنه بزرگتری خواهد شد. بفرمایید. خب در چه حدی گفتم من نمیدونم. الان اولش خب میگفت من اینجوری سکته نزنم، الان اینجوری و میگید گفت من چیکار کنم. خب الان خب پس من باید سریعتم به بحث سقیفه برسیم، چون به من گفتن تا سقیفه بیشتر نگید. حالا خواهش میکنم. بعد از قدیر، بله، یک بحث ترور در جنگ تبوک بود. در هنگام بازگشتن دوی که تو نقل احتجاج هست اینطوری که یک عده‌ای از منافقین در مدینه بودن، یک عده‌ای با پیامبر سمت تبوک حرکت کردن. تو نقل احتجاج اینطوری هست که عده‌ای که در مدینه بودن طرح ترور برای امیرالمومنین ریختن که در مدینه از علی به قصد برسونن، یه عده‌ای هم در تبوک قصد ترور پیامبر رو کردن که جفتش به سرانجام نرسید. بعد از این ترور اول، بعد از واقعه قدیر هم بین قدیر خمدا مدینه طرح ترور پیامبر ریخته شد و اونجا هم به خاطر اینکه جبرئیل زودتر خبر داد و پیامبر تمهیداتی اندیشید، این واقعه هم به نتیجه نرسید. در حقیقت ما دو تا طرح ترور جدی داریم که توی تاریخ هم اومده. لذا پس این بعد از قدیر خمه. خب پس من سریع‌تر بگم اینو، زودتر اگه تذکر می‌دید بهتر بود، یه فکر دیگه می‌کردیم. خب مثلا بعد این که باید پیامبر یک کاری بکنه که مردم برای پذیرش زمامداری امیرالمومنین طبقه آمادگی پیدا بکنن، بالاخص این که میدونیم بعدن با بعد از وفات پیامبر یکی از بهانه هایی که به امیرالمومنین پشت شد کم بودن سن امیرالمومنین بود. یکی از بهانه هایی که خیلی مستمر عمر لعنت الله علیه بیان میکنه این بودش که چی تو سنت کم بود قریش به تو پشت کرد، یا در بحث احتجاج حضرت برای سقیفه هم میگن حالا حرفت شما درسته ولی حالا مردم به این ابوبکر رأی دادن، شما که سنت جوونه سنت کمه حالا صلاح نیست خلیفه باشی، بعدن که سنت رفت بالاتر ابوبکر هم دنیا رفت حالا شما بیا خلیفه شو. لذا اینکه کم بودن سن حضرت یکی از نکاتی هستش که اینا بهش استدلال میکنن. کار سومی که پیامبر غالبا باید انجام بده این هستش که بیاد کسایی که جریان نفاق هستن رسوا کنه، به مردم معرفی کنه آقا اینها کسایی هستن که منافق هستن، کسایی هستن که مخالف دین هستن، شما اگر میخواهید دیندار باشید، اگر میخواهید در جهت رضای خدا حرکت بکنید، سمت اینها غالبا نباید برید. لذا پس این سه تا اقدامی هستش که باید پیامبر برای این که مسیر هدایت رو روشن بکنه انجام بده. این اقدامات پیامبر یکیش با اعزام سپاه اسامه ابن زیده. خب حالا خود اسامه چه شخصی بوده؟ یه بحث کوچولو هم درباره خود اسامه انجام بدیم که اسامه کی بوده و اصلا چیکاره بوده اسامه. اسامه فرزند زید، معروف زید فرزند خونده پیامبر هستش. پدرش زید ابن حارثه کلبی در سن 8 سالگی اسیر فروخته میشه. اینو برای خدیجه میخرن، خدیجه هم این زید رو به پیامبر میبخشه. زید از کسانی بوده که به پیامبر در اولین روزهای تبلیغ پیامبر به پیامبر ایمان میبود، در نهایت هم در جنگ موته شهید میشه. اسامه هم باید میرفته به همون جایی که پدرش به شهادت رسیده. مادر اسامه ام ایمن حبشی بوده، کنیز عبدالمطلب یا کنیز آمنه، که آمنه همون کسی که مادر پیامبر هست که به پیامبر به ارث رسید به عنوان کنیز. پیامبر هم بعد از ازدواجش اون رو آزاد کرد، بعد با ابن حارث سپس با زید ازدواج کرد. مادرش از شهدان فدک بوده، پس از پیامبر هم در عهد عثمان از دنیا رفت. خب در سال تولدش گفتم مشخص خیلی نیستش، بین 7 تا 9 سال پیش از هجرت به دنیا اومد. در بدر هم گفتن یه بچه‌ای بود که تو کوچه‌های مدینه بازی می‌کرد. این که بالاخره سرنوشت اسامه چی شد خیلی واضح نمیدونیم. بعضی ها اینه که اینجا نوشته گفتن که مختلفون فی هست، نمیشه درباره اون قطعا گفتش که آدم خوبی آدم بدی بوده. اینش قطعیه که در یک جنگی در زمان پیامبر اسامه حرکت میکنه، یک کافری رو اسیر میکنه، کافر مسلمون میشه، اسامه طرف رو میزنه میکشه. پیامبر بهش میگه چرا کشتیش؟ میگه خب معلومه ریخته شمشیر من کشتم مسلمون شد، به درد نمیخوره که. پیامبر میگه تو چی کار هستی؟ میگه قلب اون خبر داشتی که این دروغ یا به راست اسلام آورد، و پیامبر توبیخش میکنه اسامه رو. بعد از اون که امیرالمومنین در جنگ صفین ازش میخواد بیاد حمایت بکنه و کمک کنه، میگه من قسم خوردم دیگه بر مقابل کسی که شهادت این گفته شمشیر نکشم، و اونجا از حمایت حضرت استنکاف میبرزه و ابا میکنه، که گفتن در اواخر عمرش از این کار پشیمان شد و توبه کرد. این رو از امابار من پیدا نکردم که این زیر نوشته، چون این رو من خودم درست نکردم، لذا درباره این روایت سخنی نخواهیم گفت. اما بعضی ها برعکس کاملا میگن و اصلا میگه که یکی از ارکان سقیفه و کودتای سقیفه خود این آقای اسامه بوده، که این نظر مشهور نیست. نظر مشهور اینه که دربارش مختلفون فیه، تو روایات هم خیلی درباره این اسامه مطلب زیادی دربارش نداریم، یا لااقل که من پیدا نکردم. خب ویژگی های سپاه اسامه، این نکته مهمه که زمانی داره پیامبر اصرار میکنه که سپاه اسامه از مدینه خارج بشه، که خود مدینه از طرف دشمن داخلی خودش شده در خطر هستش. خب این سپاه میخواد بره به دشمن خارجی بجنگه، میخواد بره در موته با روم بجنگه، در حالی که در خود شبه جزیره عربستان مدعیان دروغین نبوت بلند شدن، چندین هزار نفر لشکر دارن و خود مدینه در معرض تحت نظامی قرار داره. پس در شرایط سپاه اسامه حرکت میکنه به سمت موته، که خود مدینه نیاز به یک قوای نظامی داره. مطلب دوم این که سن اسامه خیلی سن کمی هستش. اسامه از 17 سال تا 19 سال نوشتن که سنش سن خیلی کمی هستش. خب مهاجرین نخستین هم در این سپاه اسامه هستن و افراد سرشناس مدینه، بزرگان صحابه. در عرض کردم جنگ موته پدر اسامه رفت، زید رفت، اسامه داره به همون جایی که پدرش رفت داره میره، یعنی یه بار زید رفت اونجا شهید شد، الان داره پیامبر لشکرکشی میکنه به همون جایی که پدر اسامه به شهادت رسید، داره به همون جا میره. عرض نکردم جنگ موته، گفتم به همون محلی که جنگ موته انجام شد، که جنگ موته در شرق بود دیگه، بخشید به سمت غرب بود. خب این که نخستین مهاجران در سپاه اسامه هست، اینم نکته مهمی هست، از نکات مهم اعزام سپاه اسامه هستش. و اون این که در صحیفه مهمترین استدلال اینها این هستش که ما از مهاجران نخستین هستیم، لذا حق خلافت با ما هستش. این که پیامبر میاد چیکار میکنه، یک جوان 17 ساله یا بگیریم 19 ساله رو بر افرادی حاکم میکنه و امیر میکنه که این افراد بعدن ادعای خلافت دارن، خودش حائز یه نکته است. اگر یک سپاهی میخواد به سمت یک دشمنی حرکت کنه و این سپاه یک سپاه نظامی هست و یک شخصی باید فرماندهی باشه که در اوج مدیریت باشه، شما اگر بخواد یک سپاه یک لشکری فراهم بکنید، نمیاد یک شخص نالایق رو چکار کنید فرمانده سپاه بکنید. قاعدتا کسی که باید فرمانده سپاه بشه تو مدیریتش، توی علمش، در تدبیرش باید از بقیه چی باشه؟ بالاتر باشه. این که پیامبر میاد یک جوان کم سن رو برای یک افراد پیر و افراد مسن و به قول خودمون با سابقه به عنوان امیر انتخاب میکنه، کنایه از این داره، شمایی که تحت فرماندهی این شخص هستید صلاحیت حتی فرماندهی یک سپاه رو هم ندارید. لذا خود این مطلب گویای این هستش که پیامبر هیچ رضایتی اولا نسبت به خلافت اینها نداشته و ثانیا اینها حائز و شایسته هیچ منصبی از مناصب نبودن، چه برسه که بخوان چیکار کنن، ادعای خلافت هم انجام بدن. لذا مهاجرین و افراد سرشناس مدینه تحت امر اسامه در میان، کما اینکه وقتی که به اسامه میگن بیا بیعت کن، ازش اینجوری نقل کردن که اسامه به ابوبکر میگه که پیامبر من رو بر تو امیر کرد، چطوری من که بر تو امیر هستم بیام با تو بیعت کنم و منم یاد ندارم که تو را پیامبر بر من امیر کرده باشه. این پیامبر که از دنیا رفته هنوز حکمش نافذه، هنوزم بر تو امیر هستم، اصلا الان که تو مدینه هستی باید از من اجازه بگیری بیای تو مدینه بشینی، تو چجوری میخوای بیا با من بیعت بکن؟ لذا این که پس این اعزام سپاه اسامه با این شکلش این نکته خیلی مهمو داره. نکته دوم عدم حضور علی ابن ابی طالب صلوات الله در این سپاهه، حضرت تو این سپاه نبود، یعنی تحت امر اسامه نبود، پس واضحه که اسامه یک جوان 19 ساله بر غیر امیرالمومنین امیر هست و اونها به اندازه اسامه هم لیاقت و شایستگی این که بخوان با امیرالمومنین بخوان خلافت و یک مدیریت داشته باشن ندارن. نکته بعدی در سپاه اسامه اینه که سپاه اسامه به هیچ عنوان حرکت نمی کنه. سپاه اسامه حرکت نمی کنه به دو تا بهانه. بهانه اول این که ایراد می گیرن که چرا سن این فرمانده کم هستش، چرا اسامه 19 سال است. دو سه روز این دعوا تو در مدینه رخ می شدن که پیامبر بالای منبر میره، عتاب شدید میکنه به اینها، میگه همونطوری که شما درباره زید ایراد گرفتید و به کم بودن سنش اعتراض کردید، درباره اسامه هم دارید اعتراض میکنید. و اونجا تأکید کردن برای اینکه اسامه باید لشکرش از مدینه حرکت کنه. عرض میکنم اونو الان جلوتر، تاریخش رو روز به روز خدمت شما عرض میکنم. الان به هر حال اسامه حرکت میکنه، پرچم رو پیامبر به اسامه میده و اسامه حرکت میکنه به سمت جرف و در جرف اردو میزنه. بعد یه عده‌ای به بهانه این که پیامبر حالش بده و در این مریضی قرار داره، سپاه اسامه را اجازه حرکت بهش نمیدن. میگن که ما نگران پیامبر هستیم، الان پیامبر حالش وخیم هستش، وقتی که پیامبر حالش وخیم هست ما چطوری میتونیم به سمت دشمن حرکت کنیم، نگران پیامبر هستیم. لذا سپاه در جرف باقی میمونه و به هیچ عنوان حرکت نمیکنه. در این بین بعضی ها شبانه به سمت مدینه میومدن. ظاهر قضیه اینطوریه که عایشه و حفصه در خانه پیامبر جاسوسی میکردن، خبر حال پیامبر رو به اینها میرسوندن. که پیامبر حالش بده، حالش وخیم هستش، حرکت نکنید. اینها برای اینکه بیان اوضاع احوال مدینه رو کنترل کنن شبانه به سمت مدینه می اومدن. که در وقتی که پیامبر حالش بد بود در تب بود، ابوبکر مخفیانه به سمت مدینه اومد. در نقل هست که پیامبر چشمش باز میکنه، میگه امشب فتنه بزرگی وارد مدینه شد، وقتی که ابوبکر وارد مدینه میشه. و در وقتی که پیامبر متوجه حضور اینها در مدینه میشه، به صراحت میفهمه لعن الله من تخلف جیش اسامه، دوباره به اسامه دستور میده که اینها رو به سمت جرف ببره. یک شخصی، یک تیراندازی از صحابه بوده، وظیفه پیدا میکنه، دستور پیدا میکنه که اینها رو به سمت جرف برگردونه. خلاصش این که به هر حال با این همه اصرار پیامبر چند نفر به سمت مدینه بر میگردن. پیامبر میبینه که اینها دورش جمع شدن و به سمت سپاه اسامه نرفتن. در اینجا پیامبر میخواد از اینها که قلم و دوات بیارن برای اینکه واسه اینها یک وصیت نامه بنویسه. که اینجا قصه قلم و دوات قصه معروفی هست، چون فرمودن که قبلا اینا رو مطرح کردن، فقط فهرستوار میگم رد میشم به خود صحیفه برسم. توی قصه قلم و دوات پیامبر فرمان ایتونی به قلمن و دواتن، یا به قلمن و کتفن، اکتب و لکم، که برای شما چیزی بنویسم که لن تزلو ابدا. اینو پیامبر در این حال از اینها میخواد که برای شما من قلم و دوات بیارید. خب اینجا عرض محضر شما که عمر در نقل ها داره که نسبت به این دستور پیامبر تخلف کردن و به پیامبر جسارت فرمودن و گفتن که قد غلبه الوجع، وجع بر پیامبر غلبه پیدا کرده. بعضی از نقل ها اینطوری آورده، بعضی از نقل ها هم آورده که چی، ان الرجل لیحجر. اونجایی که اسم عمر تو روایت اومده لیحجر رو نیاوردن، قد غلبه الوجع رو آوردن، برای اینکه یک به قول معروف آبروریزی عمر رو یه جوری چیکار کنن، روش سرپوش بذارن. اونجایی که اسم عمر هست قد غلبه الوجع، اونجایی که تو اسم روایت، توی روایت اسم عمر نیستش، اینا آوردن چی؟ ان الرجل لیحجر آوردن. خب توی نتیجهش فرقی نمیکنه، چون ان الرجل لیحجر چه قد غلبه الوجع، جفتش یک معنا رو داره. جفتش به این معناست که این شخصی که داره صحبت و داره سخن میگه از ادراکات معمولی دیگه خارج شده، نعوذ بالله، نستجر بالله، دیگه حالت عادی نداره و چیزی که داره میگه دیگه هزیان بیش نیست و هیچ ارزشی نداره. و عمر این نسبت رو پیامبر داد. و بعد از این کلام، اون مطلبی که عمر گفت که جمله معروفی هم هست، حسبنا کتاب الله بود، حسبنا کتاب الله بود. و اونجا عمر این تئوری حسبنا کتاب الله رو اونجا پایه‌گذاری کرد که گفت کتاب خدا برای ما بسه و هیچ نیازی به گفته پیامبر نداریم. پیامبر که این وضع رو دید، در بین اصحاب اختلاف افتاد، یه عده‌ای گفتن قلم و دوات بیارید، یه عده‌ای گفتن نیارید، و تنازع و اختلاف و سر صدا بلند شد. پیامبر فرمود که نزد من اختلاف و تنازع سزاوار نیست، قوم و انی، بلند شید برید بیرون. و اون وصیت پیامبر که قرار بود نوشته بشه، بنابر این نقل منشور نوشته نشد. خب این مجمل تا قلم و دوات بود. اگر نمیدونم، اگر میخواید روی قلم و دوات میتونیم بیشتر صحبت کنیم، بحثای تحلیل داشته باشیم. اگر نمیخواید بریم سراغ بحث سقیفه، چون من خیلی دوست ندارم شما منو باز دور تحمل کنید. اگر متوجه نشدم قلم و دوات چی شد؟ یه روایت توی سلیم هست، کتاب اسرار، که بعد از اینکه اینها میرن بیرون پیامبر مینویسند. یه روایت اونجا هستش که سلمان فارسی و ابوذر میگن بالاخره چی شما خاطرتون چی بود، و اونجا پیامبر اونجا مینویسن، بیان میکنن که اون وصیت نامه چی بود. یه روایت اونجا هست، ولی بعضیا اینجوری تحلیل کردن که اصلا پیامبر واقعا نمیخواستن بنویسن، فقط میخواستن که با این کار رسوا کنن یه عده‌ایو، یعنی می‌خواستن یک عکس و یه حرکتی نشون بدن که نفاقشون آشکار بشه. ببینید یک کسی که منافقه، خب معلومه که ادعای اسلام داره، ادعای دین داره. تا وقتی که این یک حرکتی انجام نشه که این از خودش عکس العمل نشون نده و نفاقش آشکار نشه، ما این آدم ظاهر و صلاحی میدونیم. بعضی ها گفتن پیامبر اصلا واقعا قصد کتابت نداشتن و فقط میخواستن این حرکت رو انجام بدن که اینا اون حرکت رو انجام بدن و چیکار چی بشه در نتیجه، در نتیجه اینطوری بشه که اینها رسوا بشن. بعضی هم اینو گفتن، خب که روایت کتاب سلیم اونطوری هستش. این نکته هم نکته مهمی که پیامبر این قصد رو داشتن و این مطلب اتفاق افتاده. کما این که میبینید همین امروز که من و شما اینجا نشستیم، یکی از برهان‌های محکم ما در متائن دومی و در رد صلاحیتش برای خلافت همین روایته. این هم یکی از نقطه ضعف‌های مخالفین ماست که اینجا را هیچ وقت نتونستن جواب بدن و هیچ وقت نتونستن بیان بگن که آقا بالاخره این که عمر به پیامبر همچین حرفی رو زده، بالاخره عمر مسلمون بوده یا مسلمون نبوده، بالاخره بالاخره اگر این حرف رو زده و واقعا هم منظورش همه این بوده که پس باید بدیم که عمر کافر بوده، که عمر هم که نمیشه گفت کافر بوده نعوذ بالله، اگر عرضم محضر شما که بگیم درست گفته پس پیامبر هزیان گفته، پس چی باید گفت اینجا؟ تو تناقض جدی گیر کردن. لذا امروز هم اگر کسی بخواد راه هدایت رو پیدا بکنه همین روایت براش کافیه. این عبارتی که اینجا هستش یکی از شارحین بخاریه به شرح الکرمانی، نگاه کنید، حالا اگه من بتونم بزرگترش رو بیارم بهتره. اینا توجیه میکنه فعل عمر رو، فعل عمر رو توجیه میکنه. این توجیهش توجیه جالبیه، اینجوری میگه، میگه فلما رع اختلاف از صحابه فیزاله قال قوم من اندی و ترک هم الا ما هم علی و وجه و وجه ما ذهب علیه عمر رضی الله عنه انه لو زال الاختلاف به ان ینس علی کل شیء به اسمه لعدم الاجتهاد فی طلب الحق. میگه آقا جون این که این اختلاف شد، این اتفاق افتاد و نمیدونم این جسد پیامبر شد، اما حالا عمر چرا این کارو کرد؟ بعد کار عمر رو چیکار کنه؟ توضیح کنه دیگه. و وجه ما ذهب علیه عمر رضی الله عنه، اون وجه و وجاهت، اون توجیه کار عمر چیه؟ اینه که لو زال الاختلاف، اگر پیامبر چیزی مینوشت، پیامبر یه چیزی مینوشت و به انگناس و علا کل شاین و به وسیله اون نوشتن پیامبر اختلاف چی میشد؟ از بین میرفت. خب اشکالش چی بود؟ میگه آها اشکالش اینه، اگر اینطوری میشد لعدم الاجتهاد، اجتهاد دیگه از بین میرفت، یا همه چیز واضح میشد، هر کس تکلیف خودش رو میدونست، اجتهاد در طلب حق از بین میرفت. خب آقا از بین بره چه اشکالی داره؟ همه مردم حق رو بدونن، همه مردم راه باطل رو تشخیص بدن. میگه نه، اشکالش این بود لستو الناس لبطل فضیلت العلماء علی غیرهم. میگه اگر پیامبر مینوشت و مردم حق رو میدونستن و همه مردم عالم میشدن، دیگه فضیلت علما بر غیر علما معلوم نمیشد. پس آقای عمر برای این که فضیلت علما بر غیر علما معلوم باشه چیکار کردن؟ نذاشتن پیامبر بنویسه. این توجیهی که ایشون برای فعل عمر کرده. حالا این توجیهش اگه توش دقت بکنید همون حرف عمره، یعنی آقا جون ما از پیامبر بهتر تشخیص میدیم، پیامبر نمیفهمید نعوذ بالله، حالش نبود که این کاری که داره میکنه کار خیلی بدیه، ولی عمر فهمید. اولا سانه که این توجیه که داره میاره توجیه خنده‌داریه، که یعنی چی؟ یعنی که پیامبر باید نمی نوشت که مردم اختلاف بکنن، یه ده به گمراهی بیافتن تا اینکه فضیلت علما مشخص بشه. خب میگه دیگه خیلی حرف باطلش، بطلان این حرف واضحه. بله اون چراش که من نباید جواب بدم، اینو باید جواب بدم. فان قیل کیف یجوز لعمر ان یتعرض علی ما راه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چه آل نداره، فی امر الدین و لا یس و الی قبوله، افتراه خاف ان تکلم رسول الله صلی الله علیه و غیر الحق او یجری علی لسانه الباطل حاشا و عن ذلک. میگه اینم که چرا عمر تسریع کرد و عمر زود جلوی پیامبر ایستاد، از چی میترسید عمر؟ از این میترسید که پیامبر غیر حق بگه یا بر لسان پیامبر حرف باطلی جاری بشه. عمر از چی میترسید؟ یه حاشا و انزل. عمر همچین کاری نمیکرد، همچین فکری عرض محضر شما که توی ذهن عمر نبود که فکر کنه داره پیامبر اشتباه میکنه یا عمر فکر کنه داره پیامبر باطل میشه. خب آقا اگر همچین فکری تو ذهن عمر نبود، پس چرا عمر جلوی نوشتن پیامبر رو گرفت و چرا نذاشت پیامبر بنویسه؟ میگه نگاه کنید علتش اینه، لما نظره قد اکمل الله دین و تمم شرائع و قد قلب وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ازلت حل وفاد و هو بشرون یعتریه من الالام ما یعتریه البشر اشفقن یکولن ذالک القول. میگه نگاه کنید، چون عمر میدونست که قبلا دین کامل شده، الیوم اکملت لکم دینکم، پس دین کامل شده، شرایع هم تموم شده، دیگه چیزی نمونده که باید پیامبر بگه. از اون طرف پیامبر داره درد میکشه، توی مریضی هستش، داره تو تب هستش، دل عمر برای پیامبر انقدر سوخت و انقدر نصف پیامبر شفقت به خرج داد که چیکار کرد؟ گفتش که آقا جون شما اینو ننویسی بهتره، اینو ننویسی، ننویسی بهتره. لذا از این جهت بود که جلوی پیامبر رو گرفت، نه از جهتی که شما شیعه ها یه موقعی فکر بکنید که عمر نعوذ بالله نعوذ بالله کافر بود یا خدای نکرده صد پیامبر جسارت کرد، نه از این جهت، از این جهت که نس انقدر پیامبر شفقت و محبت و مهربانی داشت که نمیخواست پیامبر چیکار کنه، به خودش زحمت بده چیزی بنویسه. یکی از توجیهاتی که توجیهات خیلی معروفشون هست، الان شما باشون صحبت کنید همین توجیهو میکنن، میگن برای این از روی محبت و شفقت عمر بود. یه توجیه هم ابن عبدالحدید کرده، حالا که اینجا آورده اینم بگیم خدمتتون. میگه البته همیشه عمر با درشتی حرف میزد، زشت بود، اخلاقش بد بود، همیشه حماقت تکبر داشت و همیشه با اظهار بزرگی بود. بعد میگیم خب حالا به هر حال عمر اشتباه کرد یا اشتباه نکرد، میگه حرفش حرف بدی نبود عمر، اما بهتر بود اینطوری بگه، بهتر بود بگه که بیماری بر پیامبر چیره شده، یا اینکه بگه، یا اینکه عمر اینطوری میگفت، یا آنکه در حال غیر طبیعی سخن میگوید. خب آقای ابن عبدالحدید اگر عمر این رو هم میگفت با اینکه انالت الله یحشو رو گفته، فرقش چی بود؟ در هر حال داری شما قبول میکنی که پیامبر در حال غیر طبیعی داره صحبت میکنه، داری اینو قبول میکنی و داری اینو بهش اقرار میکنی که پیامبر حالت طبیعی خارج شده، مثل یه بشر معمول داره هذیان میگه. وقت فرق شما با حرف آقای عمر چیه؟ فقط شما تلطیفش کردی، تو حق معناش هیچ تفاوتی نکرده. لذا این مبناست تو اهل عامه، هر جا و هر موقع تعارض پیدا بشه بین پیامبر و خلفاشون، به هر طریق امکان حاضر هستن شخصیت پیامبر شکسته بشه، پیامبر زیر سوال بره، اما چی؟ اما خلفا و این بزرگانشون یک ذره گرد و غباری به این گوشه عباشون هم نشینه. لذا خیلی واضحه ابن عبدالحدید که از معتزلیه، به قول خودشون عقل‌گراست، از کسی که به قول خودشون منصفه، تا حتی الان شما از ابن عبدالحدید آدرس توی کتابا یا توی مناظرات میگید قبول نمی‌کنن، میگن ابن عبدالحدید شیعه است، میگن ما اینو قبول نداریم به عنوان سنی. تازه یک همچین شخصی که معتدله داره اینطوری قضاوت میکنه. این توجیهی که درباره کار عمر کردن، خب این از این قسمت. حالا اگر صلاح میدونید که ما یه مقدار درباره قلم دوا صحبت کنیم، اگر نمیخواید که بریم تو سراغ سقیفه، حالا ما دیگه الامر الیکم. خب اگر توجهشون قابل قبول که ما مثلا سنی بودیم که، خب معلومه قابل قبول نیست، خب معلومه تناقض داره، اگر تناقض نداشت که ما هم دین اونا رو داشتیم دیگه. خب انقدر تناقض باطل یعنی چی؟ باطل یعنی اعتقادی که تناقض داره و تناقضش نمیشه جمع کرد. وقتی میگیم این اعتقاد حقی یعنی تناقض نداره، شما توی یه مناظری، توی یه احتجاج با یه کسی میخواید صحبت کنید، میاد چیکار میکنید؟ میاد تناقضاتش رو به رخش میکشید، میگید این مکتب، این اعتقاد، این قول باطله چون اینجاش تناقض داره. مثلا ما مسیحی ما بحث میکنیم، میگه آقا جون خدا سه تا، در این سه تا یکیه، یک با سه مساوی نیست، این تناقضه، درسته؟ پس این که تناقض دارند یعنی باطل هستن، که از نشانهای باطل تناقضه و عقلم این تناقض رو میفهمه، زیر بارش نمیره. لذا اگر دقت کنید کسایی که به ما حمله میکنن، هجمه میکنن، همه سعیشون اینه که چیکار کنن؟ در دین ما تناقض پیدا کنن، همه سعیشون اینه دیگه. اگه تناقض تونستن پیدا کنن، تناقض مستقر بشه، اونجا ما حرف باطل زدیم. لذا اینکه تمام تلاششون اینه که تناقض وارد کنم، برام که جواب شبهه می‌خوایم بدیم، همه تلاشمون اینه که تناقض رو رد بکنیم، بگیم تناقض وجود نداره. بله اینها سعی در توجیه کردند، اما از اونجایی که این کار عمر انقدر به قول مفتزح بوده، واقعا دیگه قابل توجیه نیستش. بلازه که از ادله ما هم برای این برای کاذب بودن اینها در ادعاشون مبنی بر خلافت همین فعل عمر هستش. خیلی زیاد هست کسایی که مناظره کردن، خود من یه بار توی چتروم بود، یه مصری بود اومد با من صحبت کرد، گفتش که میدونین که اختلاف در اسلام کجا آغاز شد؟ گفتم نه نمیدونم. گفت از اون موقعی که سیدنا عمر کشته شد. گفتم که خب حالا چرا به اختلاف؟ گفت تا قبل از اینکه سیدنا عمر کشته بشه همه چیز خوب بود و اختلافی نبود، بعد از اون اختلاف درست شد. منم گفتم نه، اتفاقا از زمان خود پیامبر اختلاف بود. یه بچه 18 ساله بود، انقدر قشنگ مسلط به اعتقاد خودش بود، ما بعد تحصیل کرده اون چیز رو نمیدونه. بعد گفتم نه از اون موقع بود. گفتش که من همین قد قلب الوجه رو براش فرستادم، همین عبارت رو گفتم، این زبان پیامبر گفتن. قبول نکرد، گفتش که سندم داره. گفتم آره. گفت خب، گفتم سند یعنی چی؟ کجا سند بیارم قبول میکنه؟ گفت مثلا بخاری مسلم اینا. من براش 7 تا سند از بخاری براش فرستادم. گفتم خب اینا هست. گفت البته باید دربارش فکر کرد. گفتم منم میگم باید فکر کرد. ما فکر کردیم، گفتیم که چی اختلاف از اونش، این شخص هم این کارو کرده. گفت من برم تحقیق کنم بیام. گفتم باشه برو. یه صفحه تحقیق کنه هنوز نیومده. تو این یاهو چیز آیدش میاد پررنگش، ولی خودش نیست دیگه. لذا اینکه از جاهایی که مخالفین ما اینجا چی هستن؟ به قول امروزی پاشنه آشیلشونه، یعنی جایی که نقطه ضعفشونه. خب این قلمه در واقع کلیتش این بود. یه مقدار ما روی تحلیلاش فکر کنم واردش بشیم خیلی بزنم مفیدتره توی بحث قلمه در واقع، که اصلا قلمه در واقع تو چه اتفاقی افتاد. این صحیح بخاری که اینجا هستش، سندهای این قلمه در واقع هست که میدونید که بخاری، این صحیح مسلم و اینم شرح بخاری هستش که این قلمه در واقع آوردن. من دو تا روایتشو میخونم چون با هم اختلاف داره، حالا اگر رسیم اختلافش به درد میخوره. اشتد به رسول الله صلی الله علیه و سلم وجعه یوم الخمیس، روز پنجشنبه بیماری رسول الله شدت یافت. قال اتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، یک کتابی واسه من بیارید، چیزی برای شما بنویسم که تا ابد گمراه نشید. فتنازعوا، با هم منازعه کردن. ولا ینبغی عند النبی تنازع، در نزد نبی تنازع جایز نیست. فقالوا، نمیگه کی، گفتن حجر رسول الله، پیامبر داره حزیان میگه. این قالو تا معنا داره، یکی اینکه طرف نمیخواد اسم عمر رو بگه، یکی اینکه معلومه که عمر اونجا تنها نبوده، عده زیادی یار و یاور داشته. این یه نقل خود بخاریه. یه نقل دیگه خود بخاری میگه قلبه الوجه و اننا کتاب الله حسبنا فاختلفوا و اکثر اللغت. این شخص یعنی عمر میگه که چی؟ قلبه الوجه، میگه درد بر پیامبر غلبه کرده، نزد ما کتاب خداست، حسبنا، همین که خودمون رو کفایت میکنه. این خط قرمز ماست، حسبنا کتاب الله. یعنی چی؟ یعنی ما تو اعتقادات خودمون، اگر جایی به حسبنا کتاب الله برسه، یقینا اون خط خط شیعه نیست. این یقینیه. اگر کسی تفسیر بنویسه و مبنای تفسیرش حسبنا کتاب الله باشه، این شخص از خط تشیع چی شده؟ خارج شده، ولو اینکه از اوج نمیدونم حوزه‌های علمی خود ما باشه، فرقی نمیکنه، خط قرمز ما اینجاست. و این که متاسفانه میبینیم که در زمان ما این رایج شده که ما را به سمت قرآن بیشتر حرکت میدن و به قرآن بسندگی ما را ارجاع میدن. قرآن بسندگی قطعا و به ذرس قاطع سیاست عمر بود برای اینکه عترت رو از قرآن جدا بکنه. لذا در جنگ صفین هم میبینیم، در جنگ صفین چیزی که باعث شد امیرالمومنین در اون جنگ به حکمیت تن بده همین حسبنا کتاب الله بود. قرآن بر سر نیزه رفت. قرآن بر سر نیزه رفتش که چی بود؟ قرآن به تنهایی بود. لذا هر جا قرآن به تنهایی باشه هدایت وجود نداره. این اعتقاد ماست که در حدیث ثقلین هم بهش اشاره شده. خب توی قلم و دوات چند نکته حائز اهمیته. یکی این که عرض کنم چه این لیهچور بیچه قلم و وجبی هیچ فرقی با هم دیگه نداره. نکته بعدی که خب پیامبر چی میخواست بنویسه؟ این قطعا میدونیم اگر کتابت وصیت برای حزب عمر نافع بود، قطعا عمر جلوی نوشتن وصیت پیامبر رو نمیگرفت. پس این که پیامبر چی میخواست بنویسه اینش قطعیه. بعد عمر چی کار کرد؟ یه کار خیلی خطرناک کرد. گفت قد قلبه الوجه، گفت برای پیامبر حزیان میگه. اگر این عمر موفق میشد، که بعید هم نیست که عمر تو این مسیر میخواسته حرکت کنه، عرض میکنم شواهدشو که بخواد بگه پیامبر یه موقعی هذیان هم میگفته، اگر یک موردشو میتونست اثبات کنه که پیامبر هذیان میگفته، دیگه میتونست چیکار کنه؟ سرایت بده آقا فلان جام که فلان حرف فرمود هذیان گفته، بهمان جام که بهمان چیزو گفته اونجا هم هذیان گفته، لذا چیکار میکرد؟ شخص پیامبر زیر سوال میبرد، اون وقت هر کلامی از پیامبر قابل استدلال نبود. تو روایتشون نگاه میکنید، مثلا این روایتو دقت کنید، روایت دروغ و قطعا ما نقل میکنیم از باب اینکه این مطلب عرض کنیم خدمتتون. میگه پیامبر داشت از کنار نخلای مدینه داشت رد میشد، دید دارن این نخلای مدینه دارن گرده افشانی میکنن توی نخل، اینا کسایی که اهل مثلا جنوب باشن یا کسایی که اهل مناطقی که نخلستان داره باشن، اینو میدونن که توی یک فصلی درخت‌ها رو گرده افشانه می‌کنه که اگر این کار نکنه یا خرما نمیده، خرماش نامرغوبه. داشت پیامبر رد می‌شد، گفت دارید چیکار می‌کنید گرده افشانه می‌کنیم؟ پیامبر گفتش که این کارو نکنید، لزومی نداره، خودش خرما میده. اینا گفتن خود داره پیامبر می‌فرماید دیگه، پیامبر میگه حتما چیزی هست. اونم تو این گرمای مدینه گفتن خدا رو شکر پیامبر اومد و ما هم کار نمی‌کنیم و درخت‌ها هم خودشون خرما میدن. رفتن خونه‌هاشون، موقع برداشت محصول شد، محصول برداشت میکرد، داشت پیامبر از خودش رد میشد، دید محصول نامرغوبه، همچنین مثل هر سال خرماهای مدینه نیست. پیامبر پرسید چرا شما خرماهاتون نامرغوبه؟ گفتن که اگر ما گرد افشانه نکنیم خرما اینطوری میشه و شما هم خودتون فرمودید که گرد افشانه نکنید، خودتون گفتید این کارا نکنید، بعدش هم میاد بگید چرا نامرغوبه. بعدش هم که پیامبر فرمود شما به امور دنیای خودتون از من عالم ترید، اگر من در امور دنیا چیزی بهتون گفتم که خلاف مصلحت بود یا خودتون از اون عالم تر بودید، اون نظر خودتون رو ترجیح بدید. چی شد؟ بحث خرما بودا، بحث خلافت نیست، تو بحث خرماست داره مطرح میکنه قضیه رو. اما به قول ما طلبه ها تنقیح مناطش بکنیم، تو بحث قدیرم میاد، آقا اگر پیامبر به شما گفت خلیفه شما این شخص باشه، این ظاهر قضیهش امر دنیاست یا دینه؟ ظاهرش دنیاست دیگه، درست ما اعتقادمون بر خلافت ولایت اللهی بحث امامت هستش و بحث دیگه که اونجا داریم، اما ظاهر قضیه بحث خلافت حکومت سیاست بحث دنیای ظاهرش. اگر تو ذهن طرف این اومد که آقا جون اون چیزی که پیامبر درباره امور دنیای من میگه، ممکنه پیامبر اشتباه کنه و اشتباه هم کرده، تو قضیه خرما یه بچه 10 ساله هم تو مدینه رو رابره میدونه، پیامبر اشتباه کرده، پس امکانش هست تو قضیه خرما هم چیکار کرده باشه؟ اشتباه کرده باشه. نگاه کنید تو این روایت ها کی مورد هدف قرار گرفته؟ شخصیت پیامبر. عایشه لغو میکنه، دیدم پیامبر یه عده رو نفرین کرد که دستتون بریده باد، نمیدونم نفرینشون کرد دستتون فلج بشه و اون جو نفرینا. عایشه گفت من نگاه کردم دستای اینا منتظر دستشون همون موقع قطع بشه بیافته زمین. پیامبر نفرین کرده دیگه. بعد یک ساعت دو ساعت ببینیم نه چیزی نشد، سرشون دستاشون. به پیامبر گفتم چون دستشون نیافتاد. گفت من بعضی موقع عصبانی میشم، عروق قدم چیزی میگم و دعا کردم، از خدا خواستم اون موقعی که من کسی رو لعن کردم یا به کسی غضبناک شدم، خدا این لعن من رو تزکیه قرار بده برای اونها و این لعن من رو چیکار کنه؟ دعا قرار بده برای اونها. پس پیامبر هم عصبانی میشه و انقدر عصبانی میشه که چیکار میکنه؟ یه بنده خدای یه مسلمان رو لعن میکنه و بهش غضب میکنه و نفرینش میکنه. و پیامبرم گفت من لعن کردم نفرین کردم یعنی چی؟ یعنی آقا جون خدا برایش دعا بنویس رحمتش کن. خب این هم یعنی پیامبر یک شخصیتی هستش که نمیتونه خیلی جاها تصمیم بگیره و خیلی جاها پس ممکنه هذیان رو هم پیامبر بگه. رضا الان هم همین روایت پیش میگه آقا جون مثلا پیامبر معاویه رو لعن کرده، پیامبر عمر رو لعن کرده، پیامبر فرموده لعن الله من تخلف جیش اسامه. میگن نه خب اینا دعاست دیگه، دعاست. پیامبر خودش فرموده که من اگر لعن میکنم به معنای دعاست. خب این چه عمر چیکار کرد؟ اومد این حرف رو زد که ان رجل لا یحجر. پیامبر بعد از این که این مرد این حرف رو زد دیگه ننوشت. علت این که پیامبر ننوشت و پیامبر اصرار کردن که بنویسه در منظر مردم، پیامبر او بعد هازا، آیا بعد از این من بنویسم؟ یعنی چی؟ یعنی اگر پیامبر اونجا می نوشت اگر پیامبر در اون جمع با اصرار خودش می نوشت و این نوشته باقی موند، این شبهه بود که آیا این نوشته در حال هذیان بوده، در حال صحت پیامبر بوده. ما یکی از مباحث کلامه ما این شد چی؟ که آقا پیامبر هذیان میگه هذیان نمیگه، و این بابش باز میشد و بعید هم نیست که عمر هم همچین تصمیمی رو داشته باشه. لذا پیامبر ننوشت این حرف رو، اما با فعلش، با کدوم فعلش؟ اینکه قوم و انی نزد من بلند شید برید بیرون، لا ینبغی ان یتنازوا، نزد من تنازع جایز نیست. وقتی با فعلش این حرف رو میزنه، یعنی پیامبر آگاه هستش، پیامبر داره نسبت به اون اوضاع احوال خودش داره تصمیم میگیره، و پیامبر اینجوری نیستش که هذیان بگه. لذا با فعلش چیکار کرد؟ قول عمر رو رد کرد. و یکی از علتهایی هم که پیامبر ننوشت این بودش که چی؟ اگر مینوشت این شبهه برای پیامبر همیشه باقی میموند. یه نقلی از معاویه عرض کردم خدمتتون، فکر کنم جلسه پیش اینجا یادم نیست کجا گفتم، که معاویه که میدونید به عنوان کاتب وحی معرفی میکنن، این معاویه نقل میکنه من کاتب وحی بودم، خودش نقل میکنه من کاتب وحی بودم و پیامبر، دقت کنید اینجا رو، پیامبر وحی رو میخوند من مینوشتم، پیامبر نگاه میکرد به چیزی که من مینویسم اما نمیفهمید من چی دارم مینویسم. چرا؟ چون پیامبر امی بود دیگه. امی معناش چیه؟ نه، روایت اینه که معناش بی‌سواد نیست و حتی لعن کردن اگر اشتباه نکنم کسی که قائل بشه پیامبر بی‌سواده. این بی‌سواد چیزی که اونا میخوان به ما القا کنن. پیامبر امی هست که منسوب به ام القراست، روایت زیلشه دیگه، منسوب به ام القراست. کسی که منسوب به ام القراست بهش میگن امی. اشتباهی که بگیم امی معنای بی‌سواده. یک معنا امید به معنی کسی که استاد ندیده، همون عالمتون غیر معلمه میشه امی. یک معنایی پیامبر امی هست، یعنی از کسی تعلیم و تعلم نگرفته. لذا یکی از معجزات قرآن اینه که این قرآن رو کسی آورده که استادی نداشته، یه جور طرف درس بخونه. و در قرآن هست، آیه قرآن، که اگر تو نزد کسی، اگر امی نبودی نزد کسی درس میخودی، اذن لرتاب المبتلون، یعنی در نبوت تو شک می‌کردن. مثلا اگر کسی الان چیکار کنه، یه استاد دانشگاه، یه پروفسوری، یه چه می‌دونم، یه پزشکی، یه قرآن، مثلا این قرآن فرض کنید که بتونه بیاره و بیاره، اگر بیاره این قرآنی که آورده معجزه هست یا نیست؟ نه نیست. چرا؟ چون این درس خونده. امی بودن پیامبر حق در حق اعجاز قرآنه. یعنی این قرآن از یکی از حیثیات اعجازش اینه که آوردنش، اون آورندهش امی بوده. لذا همین بهایی ها که امروز باهاشون بحث میکنیم قائل هستن به نبوت اون بنده خدایی که قائل به نبوتش هستن، خیلی اصرار دارن که بگن که این شخص چی بوده؟ امی بوده. و ما هم که باهاشون بحث میکنیم میام چیکار میکنیم؟ استاداشو، مدرسه هاشو، مکتب خوناشو جلوشون میاریم برای اینکه اثبات کنیم امی نیست. پس امی به معنای بی سواد چی؟ نیست. امی به این معنی که درس نخونده، درس نخونده با بی سواد خیلی فرق میکنه. خب حالا این حرف معاویه معناش چیه؟ بله، نمی نوشتن و نمی خوندن، اما این عرض محضر شما که دلیل نمیشه بر این که خوندن نوشتن بلد نباشند. علمک ما لم تکن تعلم، آیه قرآن دیگه، خطاب پیامبر، و علمک ما لم تکن تعلم، آنچرا که نمیدانستی به تو یاد دادیم. اطلاق هم داره، شما نمیتونی از ذیل این اطلاق هیچ علمی خارج کنی. و علمک ما لم تکن تعلم. خب حالا آیا پیامبر راهای آسمون رو بدونه، راهای زمین رو بدونه، به این همه علوم آگاه باشه، وقت نوشتن بلد نباشه؟ اون وقت از این حیث یه بچه اول ابتدایی ما، یه بچه هفتم، پیامبر وقت برتری پیدا نمیکنه. لذا پس نخوندن و نوشتن به معنای ندانستن و بلد نبودن نیست. هرچند بعضی متاسفانه اینو گفتن، ولی این حرف که بگیم به معنای بی سواد بودن واقعا حرف اشتباهیه. معاویه این حرف رو میزنه برای چی؟ برای اینکه پیامبر رو چیکار کنه؟ در حد خودش، بلکه پایین تر از خودش بیاره پایین و بگه این قرآنی که دست شما از ما بنی امیه به شما رسیده. خب عمر هم چیکار میکنه؟ عمر هم داره همین کار در حقیقت انجام میده، میخواد بیاد پیامبر رو در یک حد آدم معمولی و کمتر از معمولی بیاره پایین، که یک موقعی چیکار میکنه؟ هذیون میگه، که اونو عرض کردیم که حرفش چیه؟ حرف باطلیه. حالا پیامبر چی میخواست بنویسه؟ آیا پیامبر میخواست به خلافت ابوبکر توصیه کنه یا نه؟ میتونه، چون بعضی اینو گفتن طبق یک روایتشون، آنهایی که پیامبر میخواست برای خلافت ابوبکر قلم و دوات خواست، یه روایت اینو آوردن، چون روایت اونا سلام عرض میکنم، و عمر نذاشت که پیامبر چیکار کنه برای خلافت ابوبکر چیزی بنویسه. خب جوابش چیه؟ خب این یکی. دوم این که بعد یکی این که اگر با ابوبکر مخالف بود خودش با ابوبکر بیعت کرد. دو این که اگر به نفع ابوبکر چیزی میخواست بگه، عمر هیچ موقع مخالفت نمی کرد. کما این که در قضیه ای که هر جا که به نفع خودش بود هیچ موقع عمر کوتاهی نکرده. کما این که ابوبکر وقتی میخواست وصیت نامه نویسه برای عمر، چند بار بیهوش میشه، از حال میره، وصیت نامه رو خودش نمینویسه، عثمان میره تا آخر سرش امضا میکنه. اونجا عمر نگفت این ابوبکر حالش بد بوده، حالش هزیون میگفته. رضا معلومه که اینجا چیزی بوده که به نفع عمر و حزب عمر نبوده. خب خلافت امیرالمومنین صلوات الله علیه، بعضی هم گفتن که اون چیزی که پیامبر میخواست بنویسه درباره خلافت امیرالمومنین بوده. خب اینو قبول نمی کنیم. خب توصیه بس نیازی نبوده به این. خب این یه جواب دیگه. چی؟ بعضی هم گفتن که همین بوده. کسایی که میگن همین منظور پیامبر بوده، دلیلشون چیه؟ خب نه اینجا باید دلیل بیارید دیگه. عرضم محضر شما که تو سیاق اون عبارت پیامبر، اکتب لکم لن تزلوا ابدا، تا ابد گمراه نشید، این سیاق همون سیاق ثقلینه. اگه ثقلین انشاءالله حفظ هستید یا نه انشاءالله. خب انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. این یک نقلشه. یک نقلش اینه، انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و علی ابن ابی طالب ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا و علیان افضل من القرآن لأنه مترجمه. این هم یه نقل دیگه شه. عرضم احضار شما که 4-5 تا نقل داره. به هر حال هر آنچه که بوده به این قرآن و اطرت ربط داشته. قرآن که واضح بوده، پس سفارشی درباره اطرت بوده. این یک قرینه. قرینه دوم کلام خود آقای عمر، حسبنا کتاب الله. خب آقای عمر شما علم غیب داشتی؟ پیامبر گفته که میخوام چیزی بنویسم، تو از کجا میدونستی چیزی که پیامبر میخواد بنویسه، میخواد چیزی به قرآن منظم کنه، از کجا میدونستی که گفتی حسبنا کتاب الله؟ مگه پیامبر میخواست به کتاب خدا برای شما کافی نیست؟ پس معلومه که عمر هم تو ذهنش این بوده که پیامبر میخواد چیکار کنه، دوباره هم از ثقلین میخواد چیکار کنه، مکتوب کنه، لذا حسبنا کتاب الله گفته. در یک نقل دیگه از عمر هستش که وقتی که پیامبر خواست بنویسه، میخواست سفارشی درباره ابن عمش بکنه و من فهمیدم و نذاشتم و پیامبر اینو بنویسه و اینو خود عمر تصریح کرده. خب اینو اکثر شیعه و مشهور علما گفتن که مازا ارادن یکتب النبی همون چی بوده؟ خلافت امیرالمومنین صلوات الله علیه بوده. بعضی از محققین گفتن نه، خلافت امیرالمومنین پیامبر بارها اعلان کرده بوده در قدیر خم، در جاهای دیگه. اینجا پیامبر میخواسته چیکار کنه؟ میخواسته اسم منافقین رو بنویسه. میخواسته چیکار کنه؟ بگه اینها این کسایی هستن که منافق هستن، اهل گمراهی هستن و اینها رو رسوا کنه. اینو بعضی از شیعه گفته. اینو من فقط اینو آجا آوردم برای اینکه این شما دیده باشید که کسی اینو گفت متهم شما نکنید. این نظر مشهور ما چیه؟ خلافت امیرالمومنین صلوات الله علیه هستش. در هر حالتش اینو بگیم یا اونو بگیم، چیزی به نفع اونا نیست. چیزی به نفع اونها نیستش. به نخص این که عمر به شدت و با یک خوشونت خیلی زیادی با این کار چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه. چون گفتم بحث من واردش نشدم که بعضی ها رفتن قلم و دواس بیارن، عمر مانع شد یا کسی فرستاد که مانع بشه، یا به یا زنها پشت پرده گفتن که برای پیامبر قلم و دواس بیارید. نسبت به زنهای پشت پرده فحاشی عمر کرد، گفت انهن صواحبات یوسف، که با یک کنایه جسارتی به زنها کرد و نذاشت این کار انجام بشه. تو بعد از نقل‌های مسلم اگر اشتباه نکنم که از فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواد قلم و دوات بیاره، مانع میشن. چون گفتن بحث شده دیگه، ما دیگه واردش نشدیم. خب یه قسمت زیدش بعضی روایت داره که پیغمبر فرمودن دعونی فلذی انا فیه خیرون، من رها کنید، اون چیزی که من در اون هستم بهتره از اون چیزی که شما میخواید. بعضی این جمله پیامبر رو اینطوری تحلیل کردن، گفتن نگاه کنید شما از پیش من برید، این حال مریضی که و تبی که من توش هستم از اون چیزی که شما میخواید بهتره. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن نه این جمله یک معنای دیگه ای داره. وقتی که این قلم و دعوات پیامبر میخواد، عمر مانع میشه، اختلاف میشه و قلم و دعوات آورده نمیشه. بعد اصرار میکنن به پیامبر بگو وصیت کن، پیامبر ابا میکنه وصیت نمیکنه. خیلی که اصرار میکنن پیامبر این جمله رو میفرماید دعونی فلذی انا فیه خیر. بعضیا اینا اینطوری تحلیل کردن، گفتن که اینها میخواستن از پیامبر یک وصیت نامه ای بگیرن با زور و خشونت که سفارشی بکنه بر چی؟ بر خلافت خودشون. یعنی میخواستن از پیامبر یک وصیت نامه به نفع خودشون بگیرن. رضا دعونی فلذی انا فیه خیرون رو اینجوری تقریر کردن، تحلیل کردن، اش روایت نیست، دارم تاکید میکنم، یعنی لا تسرو الا بشیء لا اریدن افعله، یعنی اصرار نکنید چیزی که من نخوام بنویسم نمی نویسن. و بعد هم گفتن که اونها هم به پیامبر اینو فرمودن که اگر تو بخوای چیزی به نفع ما بنویسی، ما باهات چی هستیم؟ باهات یکی هستیم. اما اگر چیزی بخوای بذر رو ما بنویسی، ما همون انک لمجنون رو چکار میکنیم؟ به تو میگیم. انک لمجنون رو قریش به پیامبر گفت، چون نتونست جلوی مقاله پیامبر، جلوی اصلال پیامبر بیسته، لذا چکار کرد؟ اومد گفت پیامبر مجنونه، یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، ای کسی که به تو قرآن نازل شده تو مجنون هستی، دیوانه هستی. لذا روایت زیلش هم نگاه بکنه، این به کیا برمیگرده؟ اولی دومی برمیگرده. مطلب از درباره قلم و دوات، چرا پیامبر اصرار بر نوشتن داشته؟ اکتب لکم، این هم خودش نکته مهمیه. نگاه بکنید پیامبر هم در زمان حیاتش هم در اون لحظه آخر اصرار بر کتابت حدیث داشته. این خیلی نکته مهمی توی علوم حدیث ماست، توی بحث اعتقادی ماست، این کتابت حدیث. در زمان خود پیامبر همین آقایون هم مخالفت صریح و شدید داشتن با نوشتن احادیث پیامبر، و کسایی که احادیث پیامبر رو می‌نوشتن رو چیکار می‌کردن؟ نهی می‌کردن. توی اینجا هم پیامبر اصرار بر نوشتن داره، شاید می‌تونستن بفرمایم بیان کنن، اما میگن بنویسن. بعضی اینطوری تکمیل درستی هم به نظر میاد هست که می‌خواستن پیامبر ارزش و ضرورت نوشتن حدیث رو بفرمایند. لذا نگاه میکنید اولین بخشنامه سیاسی که آقایون بعد از خلافتشون صادر میکنن چیه؟ منع کتابت حدیثه. هر کس حدیث نقل بکنه، حدیث بنویسه یا حدیث نشر بده تا حد مرگ پیش میره. این سیاست تا زمان عمر ابن عبدالعزیز اون خلیفه اموی لعنت الله علیه، این سیاست منع حدیث بوده و به شدت اجرا میشده. رضا جناب ابوذر، جناب رشید حجری، جناب میثم تمار، یکی از جرمای مهمشون نقل حدیث بوده. رشید حجری که ظاهرا مثل سلمان فارسی ایرانی هم بوده، اینو به جرم نقل حدیث میگیرنش، دست و پاشو قطع میکنن، بعد میبرن تو خونه جلوی زن و بچه‌هاش پرتش کنن، جلوی زن و بچه دختراش و اینا. حالا تصور بکنید مثلا یه شخصی اینطوری دست و پای قرچه داره، خون جاری میشه، توی خونش هم افتاده، شروع میکنن شیون کردن و زاری کردن، ناله کردن. رشید حجری مثل میثم تمار کسی بوده که امیرالمومنین بهش وعده داده که تو دست و پاتو قطع میکنم و زبونت از حلقت میکشم بیرون. اینا برای اینکه مخالف دستور حضرت عمل بکنن زبونش رو قطع نمیکنن. وارد خونش که میشه میگه گریه نکنید. حالا شما فرض بکنید یه نفر یه دستش قطع میشه چقدر زنده میمونه؟ حالا یه نفر دست و پاش با هم قطع شده، میگه تو همین فرصت کم هم به جای گریه کنید بیاید قلم و دوات بیارید، قلم و کاغذ، من حدیث بگم شما بنویسید، حالا نیم ساعت یه ربع چقدر میخواسته زنده بمونه. میرن قلم و دوات بیارن، شروع میکنه حدیث نوشتن. خبر به دارالخلافه میرسه آقا این چینی نداره حدیث مینویسن. و بعد به خاطر این که حدیث این شخص نگه، میان زبونش از تو حلقش تو همون خونش میکشه، به شهادت میرسه. میثم تماری که میدونید قصه چیه، ابوذر هم همینطور. ابوذر هم در شام تبعید بود، معاویه بهش میگه، به عثمان مینویسه میگه اگر میخوای شام برای تو بمونه ابوذر اینجا نباید باشه، ابوذر یه کاریش بکن. ابوذر رو میفرستنش به مدینه. تو مدینه ابوذر ممنوع المنبر بوده، حقی که بشه صحبت بکنه نداشته. تو نقل هست وقتی که ابوذر وارد مسجد پیامبر میشده، مثل کسی که طاعون زده است، وقتی وارد میشده همه فرار میکردن، همه فرار میکردن از ترس اینکه نکنه ابوذر حدیثی بگه و اینها هم توی این جرم حدیث شنیدن یا حدیث گفتن با این شریک باشن، همه فرار میکردن. ابوذر گاه هم به سختی یه نفر رو گیر می آورد باهاش یک کلمه دو کلمه صحبت میکرد. در نقل هست که یک شخصی داشت ابوذر باهاش صحبت میکرد که این پلیساشون چی بهش میگن، این شرطهاشون رسید بالا سر ابوذر، شمشیرش رو کشید، گفت مگر تو کسی نبودی که قرار بود دیگه سخن نگی و حدیث نقل نکنی؟ اونجا این نقل داره که ابوذر میگه به خدا قسم اگر این شمشیر تو که بالا میره و پایین بیاد تو این زمان کم بتونم یک حدیث هم از رسول الله بگم، تو این زمان هم خواهم گفت. که لذا بازم عثمان نمیتونه تحملش کنه و به ربعه تبعیدش میکنه. پس این کتابت حدیث و بحث حدیث یکی از نکات خیلی مهم مذهب تشیع هست، یکی از نکات مقفول امروز ما هست که کاملا چیکارش کردیم، حدیث رو رها کردیم. یه یواشکی بگیم کسی نشنوه، تو خود حوزه ما هم حدیث شده، تعطیل شده. ما این همه کلاس‌های دیگه داریم، این همه مثلا حوزه میایم، درس دیگه میخونیم، درس حدیثی اصلا شاید نباشه. یه روایت مستدرک هستش که یک شخصی پیش از صدیق طاهره سلام الله علیها اومد، گفت آیا از احادیث پیامبر چیزی هست؟ حضرت فرمود بله. خادمشون فرمودن برو اون کتاب، اون چیزی که از پیامبر مونده واسه من بیار. خادمه رفت برگشت گفت نیستن، گم شدن، پیداشون نکردم. بعد عبارت واقعا عبارت عجیبیه از فاطمه زهرا سلام الله علیها، وای حکی وای بر تو، انها اون احادیث تعدل حسنا و حسینا، اون احادیث برای من معادل امام حسن و امام حسین هستن. ببینید نگاه کنین احادیث ارزم مسئله شما چقدر مهم بوده برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که اینجوری درباره اش صحبت میکنه. خب این بحث قلم و دوات خیلی مختصر و ان شاء الله مفید. اگر خسته نشدید وارد بحث سقیفه بشیم. 9:36 دقیقه است، ما با یه رو تأخیر شروع کردیم دیگه، فکر کنم یه رو حق داریم شما نگه داریم. خب پس یه صلوات بفرستید. من صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب توی بحث سقیفه اینجوری که نقل کردن اینطوری هستش که پیامبر از دنیا رفت، چون که گفتین ساعت ابوبکر رو بحث کردم، ساعت ابوبکر رو بحث نکردم، ولی اینجا چه باید بگم، مجبورم دیگه، که ابوبکر اومد جای پیامبر نماز بخونه. اینم به این علت بودش که عایشه از حال پیامبر خبردار بود و وقتی که دید پیامبر حالش خوب نیستش یواشکی پیغام فرستاد که بیا و جای پیامبر نماز بخون. پیامبر میگن تقریبا به هوش نبود. ابوبکر که وارد نماز شد پیامبر متوجه شد، به هوش اومد، وضو گرفت و دستور داد که به سمت محراب ببرنش. در نقل هست که عباس و شخص دیگه امیرالمومنین صلوات الله علیه زیر بغل پیامبر را گرفتن، در حالی که پاهای پیامبر رو زمین کشیده میشد پیامبر را به سمت محراب بردن. خود همین مطلب واضحه که پیامبر توی حال وحی میرفتن، ابوبکر رو از محراب بیرون کشیدند و خودشون به نماز ایستادن. این کار رو گفتن باعث آورزی ابوبکر شد و ابوبکر از مدینه بیرون رفت و به سمت صنح رفت. حالا بعضی ها گفتن ابوبکر اجازه گرفت رفت، بعضی ها گفتن ابوبکر به خاطر اینکه رسوا شد رفت صنح، بعضی ها هم گفتن به خاطر اینکه آماده میشد برای اینکه لشکرکشی کنه برای قصب خلافت رفته. فعلا اینش باهاش کاری نداریم، برای اینو باهاش کاری می‌خواستیم ببینیم که ابوبکر توی مدینه در زمان وفات پیامبر نبود. عمر و اسامه هم رفتن به صرف جرف، گفتن جرف همون اردوگاهیه که سپاه اسامه اونجا اردو زده بود. پیامبر بعد از نماز صبح از دنیا رفتن، که اگر وقت کردید روایت های وفات پیامبر هم بخونید، روایت خیلی قشنگی تو مقام حضرت رسول الله که پیامبر چه مقامی در خود اون قبض روح داشتن، که حالا اون بحث ما نیستش. وقتی پیامبر از دنیا رفتن اولین کاری که عمر کرد این بودش که رحلت پیامبر رو منکر شد، گفتش که آقا پیامبر از دنیا نرفته. و هر کس که بگه پیامبر از دنیا رفته اولا یک منافقه، دو من دستهاشو قطع میکنم و سه اینکه پیامبر زنده است بر میگرده و هر کسی قائل به قتل و کشتن پیامبر و وفات پیامبر باشه پیامبر باشون برخورد میکنه و شمشیرشو کشید و گفت بله پیامبر کشته نشد. یک بلوشوی درست کرد اونجا. هرچی بین آقای عمر گفتن که بابا اون پیامبر فرمود انک میت و انهم لمیتون، نمیدونم آیه قرآن داریم اف ان مات او قتل، پیامبر اگر مرد یا به قتل رسید پس مرگ پیامبر رو قرآن قبول کرده، نمیتونه بگه پیامبر از دنیا نرفته و پیامبر زنده است. عمر گفت نه، این پیامبر از دنیا نرفته و شما هم باید اینو قبول کنید. منکر شد تا اینکه ابوبکر از سن خودش چیکار کرد؟ به مدینه رسوند. به محض اینکه ابوبکر اومد وارد مدینه شد، به عمر گفتش که آقای عمر پیامبر از دنیا رفته، آیه قرآن داریم انک میتون و انه لمیتون. عمر چیکار کرد؟ آروم شد و قبول کرد که پیامبر از دنیا رفته. گفت عجب، پس این آیه هم تو قرآن بوده، من اصلا انگار تا این آیه رو نشنیده بودم. و اونجا قبول میکنه که پیامبر از دنیا رفته. خب این ظاهرش اینه که، و اینجوری هم تحلیل کردن آقایون که بله انقدر عمر به پیامبر علاقه داشته، انقدر علاقه داشته که اصلا نتونسته مرگ پیامبر رو قبول کنه، و چون نتونسته مرگ پیامبر رو قبول بکنه لذا منکر شده. لذا عرض ما اینه که به نظر ما اینطوری نیستش که این عمر شده علاقه این کارو کرده باشه، کما که ابن ابلهیج هم تصریح میکنه که عمر داشته وقت کشی میکرده برای اینکه ابوبکر اون کسی که تو صحیفه ملعونه باش عهد بسته بوده به مدینه برسه تا بتونه به اهداف خود یعنی اون صحیفه برسه. لذا اینکه اگر واقعا عمر از روی محبت و از روی این عشق و علاقه پیامبر داره این حرفو میزنه، اومدن ابوبکر هم که توی این قضیه فایده‌ای نداره که، بعد اتفاقا باید این انکار عمر باید بیشتر بشه. ثانیاً مگه این آیه را قبل از ابوبکر کسی برای عمر نخونده بود؟ چطور وقتی ابوبکر خون قبول کرد؟ ثالثاً آیا محبت عمر به پیامبر بیشتر بود یا محبت دختر پیامبر به پیامبر؟ میتونیم بگیم که عمر از فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر پیامبر علاقه داشت؟ چرا حضرت صدیقه طاهره مرگ پیامبر رو تکذیب نکرد؟ چرا امیرالمومنین این کارو نکردن؟ پس واضحه که این کار یه تاکتیک سیاسی برای کی بوده؟ برای این آقای عمر بوده. خود عمر اینطوری نقل میکنه، این بحث دفن پیامبر داشت رد بشیم چون بحثمون سقیف است. عرضم احضر شما که خود عمر اینطوری نقل میکنه که توی یک آخرین سال زندگی عمر در حج یک شخصی میگه که بیعت ما با ابوبکر فلتتون، فلته بوده یعنی کار ناگهانی، کار نااندیشیده، کاری که رو تعقل صورت نمیگیره. اگر این شخص یعنی عمر بمیره، ما را میریم با این شخص ناگهانی بیعت میکنه، این منظورش با حضرت علی علیه السلامه. میگه چطور وقتی پیامبر دنیا رفت ریختم و ابوبکر بیعت کردم، اینو خلیفه شدن، این شخصا بمیره ما هم میریم برای بیعت میکنیم و خلافت دست ایشون میدیم. این حرف به عمر رسید. عمر خیلی ناراحت شد، فهمید که ورثه جریانی که داره از دستش میگیره خلافتو. اومد کجا؟ اومد به مدینه، رفت بالای منبر، یه نماز جمعه خوند. توی اون نماز جمعه سقیفه رو تعریف میکنه. خود عمر توی نماز جمعه سقیفه رو تعریف میکنه که من مجبورم که عبارتهای خود عمر رو روی کتاب بخونم چون عبارتاش طولانیه، نمیتونیم فقط ازش بگذریم. خودش اینطوری تعریف میکنه که میگه که ما در مدینه بودیم و با مهاجرین بودیم که شنیدیم که یک عده‌ای در سقیفه بنی ساعده جمع شدن. این دو نفر معنه ابن عدیب و اوهان ابن ساعده اومدن چیکار کردن؟ خبر اجتماع انصار رو به جناب عمر رسوندن. عرض مسئله شما که عمر با همراه ابوبکر اومدن کجا؟ سمت سقیفه. تو خود سقیفه چند نکته مهمه. یکی معنای سقیفه چیه؟ یکی این که سقیفه اصلا چرا به سقیفه بنی ساعده است؟ اینا دارم عرض میکنم چون تحلیل بروش باید تحلیل بذاریم هر موقعش که برسیم. سقیفه تو لغتش اینه که جایی که مسقف باشه. الان اینجا که ما چطوری اسمش سقیفه است؟ سقف داره دیگه. یا به تعبیر دقیقش آلاچیقایی که تو پارک‌ها می‌زنن که سقف کوچیک داره، به اونا میگن سقیفه، یعنی جایی که سقف داره جای کوچیکی هستش. اما تو کتاب‌های لغت که نگاه می‌کنید معنای سقیفه نوشتن، سقیفه محلی که همه مسلمان‌ها با ابوبکر بر خلافت بیعت کردن. خب آقای کتاب لغت به تو چه ربطی داره که سقیفه با تو شکار می‌کنن؟ تو وظیفه‌ت اینه که چیکار کنی، بگی سقیفه چه معنایی داره، معنای سقیفه چیه. اما که تو سقیفه چی کار میکنن، تو اون سقیفه خاص چی کار کنن، معنی لغت نیستش. دو، سقیفه بنی ساعده. بنی ساعده که از بطون انصار بوده. ببینید توی عرب قبیله داریم، بطن داریم، فخذ داریم، دیگه چی داریم تو یادم بیاد، تیره‌های مختلف داره. مثلا ما توی خودمون چی داریم، مثلا داریم میگیم یه نفر که ازدواج میکنه یه خانواده است، بعد توی عرض مسئله شما توی همون خانواده چی میشه، یه فامیل میشه، بعد اون فامیل مثلا توی یه محلی که زندگی میکنه اهل محل میشن. کل قریش متشکل از چند تا تیره بوده، بنی هاشم بوده، عرض مسئله شما که بنی امیه بوده، تیم بوده، عدی بوده، اینا تیره های مختلف چی هستن، یه قبیله بزرگ هستن. دوباره همین تیره ها چی میشن، به شاخهای کوچکتری تبدیل میشن. خب سقیفه بنی ساعده یکی از تیره های انصار بوده. چه ربطی داره که برای بحث خلافت تو سقیفه بنی ساعده جمع شن؟ یعنی جایی که بنی ساعده اونجا چیکار میکردن، اونجا به قول معروف پاتوقشون بوده، اونجا حالا بنابرای که قبول کنیم که نوشتن، جایی بوده که اینا برای امور مهم اونجا تصمیم میگرفتن. خب این سوال جدا سوال مهمیه که حالا چرا سقیفه، حالا این همه جا تو مدینه بوده، چرا اون سقیفه ای که متعلق فقط به این تیره بوده، چرا تو خود مسجد نه، چرا عرض محضر شما که مثلا سقیفه ای که برای مثلا خود مثلا خزرج بوده نه، چرا تو بنی ساعده؟ این سوال مهمیه که عرض محضر شما که باید بهش برسیم. اگر نرسیدیم بهش انشاءالله خودتون دربارش تحقیق میکنید بهش میرسید. خلاصه میگه که ما رفتیم سمت سقیفه، دیدیم بله توی سقیفه مهاجر انصار هستن و میخوان چیکار کنن و میخوان سعد ابن عباده رو به عنوان خلافت بعد از رسول الله تعیین کنن. این که چرا سقیفه تشکیل شد، این رو چند تا تحلیل براش آوردن. بعضی گفتن که از انصار خودشون اصلا نمیخواستن خلیفه بشن و نمیخواستن خلافت رو بگیرن. انصار فهمیده بودن که این مهاجرین زیر بار خلافت علی علیه السلام نخواهند رفت. این یک. از اون طرف تمام شکست هایی که قریش از پیامبر خورد به خاطر شمشیر انصار بود. اگر انصار در بدر رو در جاهای دیگه پیامبر رو یاری نمیکردن، هیچ وقت پیامبر نمیتونست موفق بشه. پس این کینه ای از انصار در قلب مهاجرین هست. اگر تو این دعوای سیاسی که اینا یقین پیدا کرده بودن که امیرالمومنین به خلافت نخواهد رسید و مهاجرین به خلافت میرسن، انصار به قول خودمون سرشون چی میشد؟ بی کلاه میمون. لذا اومدن چیکار کردن؟ گفتن خودمون خلافت رو بگیریم، بعد که خلافت رو گرفتیم مستقر شد بدیمش به دست علی علیه السلام، بهش تحویل بدیم. بعضی ها اینطوری تحلیل کردن که حالا دیگه اون نمیدونم به نظر شما میشه قبول نمیشه قبول کرد این تحلیل رو. ظاهر قضیهش اینه که شاید این تحلیل درست نباشه، چون توی قضیهش اینه که اینها خود انصار بر سر خلافت رقابت میکنند. اگر قرار باشه که بخوان خلافت موقتا بگیرن بعد به امیرالمومنین بدن، که دیگه حالا از اوس باشه از خزرج باشه، کی خلیفه مهم نیست، مثلا موقتی میخوای یه نفر دیگه تحویلش بدی، دیگه حالا کی میخواد خلیفه بشه اصلا مهم نیستش. لذا خود دعوایی که تو خود انصار بوده به نظر میاد که این قضیه نبوده که بخوان چیکار کنن خلافت رو به علیه السلام تحویل بدن. ظاهر قضیه اینه که یک دعوای سر خلافت رقابتی میشه. خود انصار میخوان از مهاجرین سبقت بگیرند، میخوان سبقت بگیرند و خلافت رو به سمت خودشون ببرن و هر کس که نفر اول خلافت رو میگرفت اون برنده بوده. لذا انصار سقیفه رو درست میکنن. بنابر این نقلی که عرض میکنم، عمر و ابوبکر متوجه میشن، میگه که بله در سقیفه اینا جمع شدن و اگر اینها دیر برسن و سقیفه دستشون بره، دیگه خلافت دستشون رفته. لذا اینا سراسیم خودشون چیکار میکنن؟ به سقیفه میرسنن. میگه وقتی وارد سقیفه شدیم که دیدیم که بله صدر ابن عباده سخنرانی کرده و خزرج هم داره به سمتش رای میده، اوس هم داره قبول میکنه خلافت سعد ابن عباده و هم دارن تاییدش میکنن. میگه اینطوری شدش که ما وارد سقیفه شدیم. عمر میگه در طول راه داشتم فکر میکردم که الان برم سقیفه چی بگم. وقتی که صحبت های نماینده انصار تموم میشه، عمر میگه من بلند شدم که شروع کنم سخنرانی کردم، ابوبکر چیکار کرد؟ مانع من شد، گفت بشین، اینجا جای تو نیستش، اینجا تو نباید صحبت بکنی. و من همچون نمیخواستم ابوبکر رو ناراحت بکنم سکوت کردم و ابوبکر شروع کرد به صحبت کردن. و خود عمر میگه که ابوبکر چیزی رو گفتش که من میخواستم، بلکه بهتر از اون چیزی که من گفتم میخواست. و اونجا ابوبکر گفتش توی سقیفه دعواهایی میشه، چون دعواشو وقت نمیکنیم برسیم، من یه تیکه هایی از سخنرانی این آقای ابوبکر رو میخونم. قبلش انصار میان به این استدلال میکنم، من مجبورم تیکه از سخنرانی سعد بن عباده رو بخونم بعد وارد سخنرانی ابوبکر بشم. سقیفه میگه ای گروه انصار، هیچ یک از عرب سابقه فضیلت شما را ندارد. میگه شما با سابقه تر هستید، محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبیله و تبار خود بیش از 10 سال پرستش خداوند دعوت کرد، در آن مدت طولانی جز اندکی به اون نگرویدند، در آنان در این مدت نتوانستند او را یاری کنند و آیینش را عزت بخشند، دشمن را از او دفع نمایند. پس اگر پیامبر به جای رسیده، شما به جای رسوندید پیامبر رو، پس شما هستید که خلاصش، پس شما هستید که حق خلافت دارید و کسی غیر از شماها نمیتونه بیاد بر خلافت تکیه بزنه. این استدلال شد به استحقاق خلافت برای انصار. ابوبکر شروع میکنه صحبت کردن. ابوبکر چند تا سیاست تو این سخنرانیش به خرج میده که من تعمدن میخوام این صحبت های ابوبکر رو بخونم که اونجاهایی که کیاست و این زیرکی ابوبکر هست رو روش دست بذاریم و اشاره بکنیم. البته اگر خسته نیستید، چون خب یه چند دقیقه که برخست خیلی وقت نیست. خداوند پیامبر خود را از میان ما برانگیخت و برای عرب دشوار بود که دین خود را ترک گوید، پس خداوند این افتخار را به نخستین مهاجران اسلام عطا فرمود. میگه پیامبر وارد اسلام شد و دین اسلام رو آورد، عرب نمیتونست قبول کنه اسلام رو. اینم راست میگه ابوبکر، عرب اصلا این بودش که همه ارزش‌ها و همه چیزهایی که برایش فضیلت بود همش بر اساس معیارهای جاهلی بود، یعنی قبیلگی، نمیدونم نسب، حسب، تمام اینها چیزهایی بود که ارزش داشت. و اگه خود به پیامبر بیاد بگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بخواد بیاد بگه، این برای عرب قابل قبول نبود. و اینا راست میگفت ابوبکر، اما اینجا یه زیرکی کرد، میگه این که پیامبر موفق شد این بودش که یه عده انسانهایی خیلی با ایمانی بودن، نخستین مهاجران، اسلام رو اونا قبول کردن. اینا که اسلام رو قبول کردن و اولین کسا بودن، اینها همون کسایی بودن که آزار قوم عرب رو از اون دفع کردن و در مکه در شرط خیلی سخت همراه پیامبر با اینکه تعدادشون خیلی کم بود استقامت کردن و از فزونی دشمن هیچ حراسی به دل راه ندادن. پس شما فکر نکنید دو تا جنگ کردید، یه جنگ بد رفتید، جنگ احد اومدید، یه کار کردید، کار خیلی شاقی کردید. کار اصلی رو ما کردیم که در مکه با پیامبر بودیم. این استدلال اول ابوبکر. بعد یه ترفندی به خرج میده، میاد چیکار میکنه؟ میاد فضیلت انصار رو هم منکر نمیشه، میاد میگه نگاه کن، شما هم راست میگید ای گروه انصار، کسی فضیلت شما را در دین و سابقه شما در اسلام را انکار نمی کند، شما آدم خیلی خوبی هستید، خداوند شما را یاران پیامبر خود قرار داد و او را به هجرت به دیار شما خواند، بنابراین پس از مهاجران نخستین کسی به رتبه شما نمیرسد. خب پس شما آدم خیلی خوبی هستید، پیامبر را یاری کردید، اما به مهاجرین نخستین هیچ موقع چی؟ نخواهید رسید، لذا پس حق خلافت با ماست، در این صورت ریاست به ما تعلق دارد، پس خلافت برای ماست و منصب وزارت برای شماست. خب این نگرانی انصار چی بود؟ این بودش که حقشون پایمال بشه، مهاجرین بیان خلیفه بشن، حکومت برسن و اینها بیان چی بشن؟ و اینها بیان زیر دست قرار بگیرن و بدبختی بیچارگی بیافتن. ابوبکر با زیرکی میاد چیکار میکنه؟ مشکل انصار رو حل میکنه. میاد میگه چرا ما رئیس میشیم، ریاست برای ماست، خلافت برای ماست، اما وزارت برای شماست. ما به شما قول میدیم در موضوع مشورت شما مهاجر تفاوتی نداشته باشید. ما هیچ کاری رو نمی کنیم الا اینکه چیکار کنیم، با شما مشورت کنیم. اگر حمل بد حرف منو نمی کنید، همین الان هم اینطوریه توی رقابت های انتخاباتی، مثلا طرف میخواد از یک رقیبش رو کنار بزنه، با هم توافق میگه شما برو کنار، من چیکار میکنم فلان وزارت میدم واسه شما وزیر فلان جا باش. یا تو کشور دیگه هست حزبم که رقابت میکنن سر وزارت خونه با هم توافق میکنن، میگه آقا جون ما رئیس میشیم ولی فلان وزارت خونه چی برای شما، بهمان وزارت خونه برای شما. همین کارو ابوبکر با اینا کرد، گفت آقا ما رئیس میشیم، ما خلیفه میشیم، اما چی، شما رو به عنوان وزیر و به عنوان مشاور قبول میکنیم، لذا شما هم در حکومت ما حق دارید. پس اینجا اون نگرانی انصار چیکار کرد؟ ابوبکر یک مقدار تأمین کرد. بعد این حرف میزنه عرب خلافت را جز برای این گروه از قریش سزاوار نمیداند. این چرا اینطوریه؟ چون نظام عربستان نظام قبیلگیه، هر قبیله‌ای که جمعیت بیشتر داره قدرت بیشتر داره. قریش حاکمه بر عربستانه، نه حکومت سیاسی، حکومت معنوی داره چون جمعیتش بیشتره. میگه عرب خلافت رو برای غیر قریش سزاوار نمیدونه. میگه شما نمیتونید هیچ رتبه پیامبر نداشته باشید، هیچ نسب و حسبی نداشته باشید، بیت خلیفه بشید. عرب شما رو قبول نمیکنه، شما هم نمیتونید با همه مردم عرب چیکار کنید، بجنگید. اما مهاجرین از نظر نژاد و زادگاه شریفترین هستن اعتقاد جاهلی، و معلومه که مردم هم تو سقیفه هنوز تو تا جاله خودشون هستن، و گروهی از شما خوب میدانن که پیامبر فرمود رهبران از قریش هستن. این دعوت پیامبر واقعا فرموده بود که ان بعدی اثنا عشر امیرا من قریش. این قصه ابوبکر گفت، ولی با زیرکی چیکار کرد؟ به نفع خودش روایتو جهت داد. پس چی شد؟ ما از نژاد پیامبر هستیم، عرب شما رو قبول نمیکنه، مساله شما رو ما تامین میکنیم. از اون طرف پیامبر هم چیکار کرده بود؟ به ما دستور داده که رهبر باید از قریش باشه. پس شما به سمت خلافت نیاد، که اگر بیاید چیکار کردید؟ یک، باید با عرب مقابله کنید، دو، با دستور پیامبر باید مقابله کنید، و سه، اینکه شما نمیتونید در مقابل قریش بایستید. پس اصلا خلافت به سمت شما نمیتونه بیاد. تا اینکه به اینجا میرسه، شما برادران ما در کتاب خدا و شریکان ما در دین او هستید که در سختی ها و ضررها با ما بودید، و به خدا ما به هیچ مرتبه از خوبی دست نیافتیم مگر آنکه شما هم با ما بودید. میگه شما آدم خیلی خوبی بودید، اسلام رو یاری کردید، اما شما که این همه آدم خوبی بودید، پس به قریش، به مهاجران حسادت نکنید. پس حسادت نکنید. حسادت تو قرآن قصه خیلی مهمی داره، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. یعنی اگر شما بخوای حسادت بکنید، جزء کیا هستید؟ جزء اصحاب جهنم خواهید بود. پس شما حسادت اگر بخواید بکنید، به سمت خلافت طمع بکنید، دارید کاری خلاف قرآن انجام میدید. پس با این کار چیکار کرد؟ با این کار انصار رو از خلافت دور کرد. و اینجا به بعدش چیکار کرد؟ اومد سمت ابو عبیده و عمر، گفت این دو نفر هستن، از قریش هستن، از مهاجرین نخستین هستن، هر کدوم از این دوتا رو میخواید باهاشون بیعت کنید. که اینجا میگه عمر، من از این حرف ابوبکر خیلی ناراحت شدم. اینجا ابوبکر طبق اون نقل هایی که هست بعدن عمر میگه، اینجا ابوبکر چیکار میکنه؟ سر عمر هم کلا میذاره. چیکار میکنه؟ میگه این دو نفر رو مشخص میکنه. شما که میخواید برید خرید بکنید، فروشنده میگه من این جنس رو دارم، قیمتش هم اینه، قدرت انتخاب دارید؟ نه، فکر برای انتخاب خیلی نمیتونید بکنید. اما درست دو تا جنس رو شما بذار، بگه این مارکش اینه، این مارکش این یکیه، این خوب داره، این خوبی رو نداره. شما چیکار میگه؟ چند دقیقه تعلل میکنید، فکر میکنید حالا کدومش. ابوبکر هم همچین کاری کرد، دو نفر رو جلوی انصار قرار داد، و انصار نمیتونستن کسی رو چیکار کنن، اونجا به راحتی انتخاب کنن. این یک. دو، اومد خلاف تعارف عمر کرد. خب اگر عمر به این راحتی قبول میکرد، بعداً متهم میشد، یا همون موقع تو سقیفه دوباره به هم میریخت، دعوا میشد که آقا جون شما از قبل با هم چیکار کردید، گاوبندی کردید، چیکار کنید، خلافت قصد کنید. لذا به سمت عمر تعارف کرد. عمر هم چاره‌ای نداشت جز اینکه چیکار کنه، اونجا قبول خلافت رو نکنه. لذا بعداً عمر به مغیره میگه اونجا ابوبکر سر من رو هم چیکار کرد، کلاه گذاشت. و ابو عبیده جراح هم کسی نبود بخواد چی بشه، خلیفه بشه. و این دوتا رو چیکار کرد؟ جلو انداخت. که بعد هم عمر خودش نقل میکنه که بعضی از انصار بعضی هاشون مخالفت کردن، اما یکی از انصار حرکت میکنه و به سمت ابوبکر میاد. ببخشید، از انصار میگن که ما فقط علی علیه السلام به عنوان خلیفه قبول داریم و سر و صدا بلند شد. عمر میگه من دیدم که قضیه شلوغ شد، الان حتی دست ما در بره. من سراسیمه اونجا با ابوبکر بیعت کردم و مهاجرین بیعت کردن و بعد از اون یک شخص از انصار بیعت کرد، بعد تمام خزرج تمام اوس با ابوبکر بیعت کردن. خزرج دیدن که چی شد، اوس بیعت کرد، اگر توی بیعت تعلل بکنن بعدن تو حکومت حقشون چی میشه؟ ضایع میشه. برای گرفتن منافع با ابوبکر بیعت کردن و اینطوری خلافت ابوبکر توی سقیفه مستقر میشه. این رسم رو داشتن که اگر همون موقع بیعت بشه سر بیعتشون وای میستادن. اون دیگه بحثای دیگه همه که الان بهش نمیرسیم که چی شد که قدیر رو فراموش کردن. اون یه بحث جدی داره که چرا قدیر رو فراموش کردن. یه بحثش باید توی جنگ تبوک و احد و اینا باید میگفتیم که اکثر مردم مدینه یا منافق بودن یا ضعیف الایمان بودن یا اینکه اصلا اسلام رو به معنای واقعیش قبول نکرده بودن. رئیس قبیلهشون مسلمان شده بود، خودشون هم مسلمان بودن. اگر رئیس قبیلهشون با کسی بیعت میکرد، همه قبیله بیعت میکردن. اگر رئیس قبیلهشون بیعت نمیکرد، اینها هم بیعت نمیکردن. حالا اون که چرا این واقعی قدیر فراموش شد، خودش یه بحث مفصل داره. این خیلی گزارش کوتاه از سقیفه بود. سقیفه فقط این نیست دیگه، وقت ما اجازه نداد دیگه. اگر یه مقدارم بحث پراکنده شد ما رو عفو میکنید. اما این نکته رو عرض بکنم که این یک تحلیل از سقیفه است. بعضی ها تحلیل میکنن، میگن که اصلا سقیفه به کلی وجود نداشته. بعضی هم اینطوری تحلیل میکنن و میگن که اصل قضیه این بوده که مهاجرین قبل از سقیفه تشکیل یه همچین شورای دادن و با اونجا خودشون ابوبکر رو تعیین کرده بودن، بعد به سقیفه اومدن. حالا این رؤوس مطالبش لاغا در این حد گفتیم. انشاءالله این که تا همین حد خدا از ما قبول بکنه. اگر وقت شما رو گرفتیم انشاءالله ما رو حلال کنید. یک صلوات خدمت حضرت مجلس بفرمایید.